این عملا دوم جلسه است که ما خدمت شما هستیم. جلسه قبلش آقای فریدزاده بودند و شما یک گفتگوی فوق العاده درخشان، یعنی فوق العاده عالی و تاثیرگذاری کردید. منتها این مجموعه سوال ها پکیجش مشابه بقیه پکیجی است که ما تو مجموعه سایت داریم. اولین سوالمون از دوران کودکیتونه. بفرمایید که در چه سالی، در چه شهری، تو چه خانواده‌ای متولد شدید؟
من در شهر مشهد 11 شهریور 1315 ساعت 8 شب به دنیا آمدم. مادر من در 3 سالگی خانواده‌اش از بادفوبه به ایران مهاجرت کرده بودند، از بازرگانان قفقاز بودند. ولی مادرم که به ایران رسیده بود 3 ساله بود. من با مادرم 17 سال فقط تفاوت سن داشتم و دومی فرزندش بودم. دو تا خواهر بودیم، یه برادر. پدرم باز از خانواده‌ای خوشنام خراسان بودن و نسل در نسل بازرگان. و پدرم در بچگی با مباشری چیزی میفرستنش مسکو. اون زمان موج بوده که مسکو فرزندان رو برای تحصیل به مسکو میفرستادن بیشتر. اونجا رشته معماری رو میخونه و حتی دوره کوتاهی هم اپرا در کنسرواتوار تحصیل میکنه. خیلی عجیبه یکی از خراسان بره با فرهنگ ایرانی به موسیقی غربی نه عادی اپرا علاقه من باشه و تمرین کنه. و من اواخر عمر پدرم فهمیدم که پدرم به دوره‌ای هم کنسرواتوار مسکو بوده اواخر و هیچ وقت نمیخون، ولی میدیدم که خیلی خیلی به موسیقی علاقه داره. اون وقتا یه ضبط صوتایی بود تازه که من صحبت میکنم الان 50 سال پیشه که با خودتون حمل و نقل میکردیم. پدرم همیشه مثلا سوناتای بتوفن با اون میرفت میامد تو اتاقای دیگه. خب پدرم معمار بود، مادرم خانه دار، ولی پیانو میزد و اولین درس پیانو رو مادرم به من داد. پدرم کلکسیونر نقاشی بود، پس نقاشی دوست داشت. من وقتی متولد شدم چشمام اولین بار با نقاشی آشنا شد و چون پدرم به نقاشی خیلی علاقه داشت و من میخواستم جلب توجه کنم پدرم من نگاه کنه و دوست داشته باشه، به طبع به نقاشی علاقه من شدم و به طبع آرزو کردم که نقاش بشم که مورد علاقه پدرم قرار بگیرم. نقاشی هم هر نقاشی هایی نبود تو خونه ما. پدرم در دوره انقلاب روسیه به تقاضای مادرش که براش خواستگاری کرده بوده مادر منو که اینو اهل قفقاز بودن، میگه که هر چی که دستت میاد بخر، مخدم اینا دیگه ما نمیتونیم داشته باشیم، ظرف ظروف هر چی خودت لحاظ بیار که ما با این خانواده داریم وصلت میکنیم در ردیف اونا باشیم. برای این یکی من توی خونه بزرگ شدم که حتی مثلا بشقابش مال تزار، مثلا از اون دوره تزار بود که آرم سلطنتی هم داشت، مثلا حالا به خصوص بشقاب نمیگم ولی تمام ظرف ظروف ما، حتی چیزای سنگین مثل تخت خواب اینا رو همه رو پدرم از روسیه میاره و سلیقه به خصوصی داشت. من اعتقاد دارم امروز و همیشه هم اینو از وقتی نقاش به رسمیت شدم نقاش باور داشتم و دارم که پدرم نقاشی بود که نقاشی نکرد، ولی الزام حضور رنگ ها و حجم ها و فرم های مناسب و متناسب براش ضروری بود. خیلی خوب نقاشی رو میفهمید و من آرزو داشتم روزی پدرم منو قبول کنه به عنوان نقاش. یه بارم که ازش نظر خواستم، بعدها وقتی از مکزیک اومدم گفت یادت نره من نقاشو بیشتر از نقاشی دوست. این حرفش برام خیلی عزیز بود، چون میدونم که چقدر نقاشی رو دوست داشت. من مشهد دنیا آمدم، یک ساله بودم که چون پدرم در آلمان تجارت خونه داشت و مادرم ایران بود، من به اتفاق خواهرم و مادرم ما رو برد آلمان به پدر ملحق شیم. این سال 1937 بود، یعنی من یک سالم هم نشده بود. میرسیم آلمان، شروع به قدرت رسیدن هیتلر. من که در سر رفتن در کشتی شدیدن مریض میشم، کاپیتان کشتی میاد به مادر میگه که نکنه این بچه شما یه مرض مصری داشته باشه، من مسئولم. اگر این بچه شما تا 24 ساعتی دیگه اینجوری گریه کنه ما مجبوریم، این یه جایی دردی داره، یه مرضی داره، نمیشه. البته کشتی گویا دکترم داشته، تشخیص نمیدن که چشه و این بچه همجور گریه میکرده. راسته کاپیتان کشتی به مادر میگه که اگر این باز ادامه گریه کردن بده ما مجبوریم بندازیمش از عرشه، چون تو دریا، چون میتونه مصری باشه. ولی خوشبختانه بچه سرما میخوره، نفسش بند یا دیگه میتونه گریه کنه، صداشم بالا نمیاد. اینجوری میشه که من مقاومتم برای زندگی شروع میشه، برای زنده بودن.
چند سالتون بود؟
یک سال.
یک سالتون
بعد من میرسن به آلمان، از بیمارستان کسی میاد بچه رو تحویل میگیرن میبرن، تا یک سالم از بچه خبر نمیگیرن. ولی فوری به وقتا هم که تلفن و اینا به این راحتی که روز موبایل هست که نبوده، اطلاع میدن که بچه از بی غذایی اینطور شده، یا مادر شیر نداشته، این بچه غذا میخواسته بهش نمیرسیده، گریه میکرده. ما این دو سال رو در آلمان بودیم، جنگ شروع شد. یک سال بعد از شروع جنگ ما پدر باور نمیکرد که این جنگ ادامه پیدا کنه، تا آمدن سهمیه غذا و اینای خارجی ها رو بستن. اون وقت پدر متوجه شد که نه بابا قضیه جدیه و هیچ نوع تامین و سفارت و اینجور چیزا تمام شد. شبانه تصمیم میگیره که ما به ایران برگردیم و از تمام خونه زندگی، همه چیز، حتی تجارت هنرش، حتی پول، آنچنان سریع جمع میکنن و ما با ترن حمل احشام و گاهی وقتا پیاده خودمون یادم میاد که از این سفر خاطره هایی دارم هنوز، میرسونیم به ترکیه. از این دوره خاطراتم خوب به خاطر دارم که گاهی وقتا از تو آتش ترن رد میشد و هجوم جمعیت، حتی تو این واگن هایی که پر از گاو و گوسفند و اینا بودن، جا برای ایستادن هم حتی نبود، مردم فشار می آوردن. و حتی یادم میاد که یه دفعه ما تشنمون بود، من و خواهرم، یه جا سیگاری طلا و جواهر نشان داشت، داد برای یه لیوان آب برای ما. وقتی میرسیم به ترکیه وضعمون بهتر میشه، خانواده از مشهد پول میفرستن، ماشین میفرستن. اینا ما با حالا دوستان ما هستن، با گروه کلینی که اونها از آلمان فرار میکردن، رسیدیم به ایران. هنوز عرق سفر از تنمون در خشک نشده بود که روسیه به مشهد حمله کرد، بمباران کرد، که معلوم همه اونجا بودن که نکنه گنبد حضرت رضا رو خدایی نکرده اون بارا افتاد، قحطی شد و تیفوس تو مشهد قیامت کرد. حالا روس آلمان ها رو میگرفتن و پیاده میبردن به سیبری، حتی ترن هم سوارشون نمیکردن. و ماها که فارسی نمیدونستیم، من خواهرم، پدر نگران شد، صلاح دید که ما تا یاد گرفتن فارسی تو شهر نباشیم. پدر بزرگ رو به عنوان اینکه با آلمان تجارت کرد به جزیره خاک تبعید کردن. ما هم شبانه رفتیم شاندیز، ولی در شاندیز دیگه حق نداشتیم که اهالی ده ببینن ما رو، چون مادرم هم زن جوان خوشگل و موبلونجی بود، با ماما آلمانی صحبت میکرد، شک برانگیز بود. ما شبا زندگی میکردیم، روزا تو خونه میموندیم. از این دو زندگی من شروع میشه، چون خونه ما نفش یک قبرستونی بود از یک طرف، و یک روز خونه بسیار عظیم و پر سرصدایی هم از جلو خونه رد میشد. ما همچی که آفتاب غروب میکرد، من و خواهر میپریم تو قبرستون ببینیم کیه خاک کردن، کیه خاک کردن، مراسم کیه. و حتی عجیبه، مثلا میرفتیم مردشون خونه ببینیم مردارو چرا تو این چیزا میپوشونن تو کفن. و یه بچه 4-5 ساله 1320 دیگه، حالا من دیگه 5 سالمه. و حتی بمباران مشهد یادمه، قحطی مشهد یادمه، صف طولانی که میکشیدم برای خرید نون، نان سیلو، نان گندم نبود، نان سیلو بود. بعد این که سربازهای روسی گرست نمیموندن و میامدن در خونه مردم میزدن و نون میخواستن یه تیکه. اینا جز خاطرات منه، ولی خاطرات من از وقتی شروع میشه و این دنیای غیر عادی باهاش روبرو میشم اینیست که یه زن بابونی به پناهگاه ما پی میبره، تو ما هیچ کس رو مادر کمک نمیخواست، ما مخفیانه زندگی میکردیم، پی میبره و منم حالا یواش یواش فارسی میفهمم. برای من از جن و شب اول قبر و قصاص و من کلمه قصاص رو میشنوم دیدید غیر عادی تکون خوردم، از اینا تعریف میکنه و من با مفهوم خشونت بی زحمی بی انصافی آشنا میشم. این خانومم تا وقتی که ما ده شاندیز رو ترک میکنیم و برمیگردیم به مشهد، رفت آمدش تو خونه ادامه میده، هر دفعه هم یه چیزایی میپزه میاره و مادرم نمیفهمه که این زن چه تأثیر خوناکی رو من میذاره. هنوز که هنوز من شب تمام چراغای خونه روشنه.
چرا؟
میترسم.
نه، اون چیکار میکرد؟
داستانای شب اول قبر رو تعریف میکرد، جن رو تعریف میکرد که سم داره، و حتی میگفت که این صدایی که از این روزخونه میاد، اینا جنا دارن روش را میرن که این صدا رو میده. یک زن خرافاتی، به اضافه این که اعتقادم داشت به چیزایی که میگفت. از اینجا دنیای سوریالیست من شروع شد. و بعد از این حادثه، بعد از حادثه جنگ، من یک دفعه بچه ساکتی شدم، دیگه حرف نزدم و دیگه با دنیای اطرافم ارتباط برقرار نکردم. بلا فاصله و عقب موندگی من تعبیر شد. نمیخواستم، برام خیلی زیاد بود، برای حجم مغز من این همه ترس، ترس از خدا، ترس از نمیدونم جن، همه اینا برای ذهنی کودک زیادی بود. من تبدیل شدم به آدمی که حرف نمیزنه ولی چیزها رو درک میکنه، به خصوص محبت درک میکنه، چون متوجه برخورد فامیل با خودم میشدم که بابت عقب موندگی من و به عبارتی چون مادرم رو میخواستن اذیت کنن میگفتن ایران زشته. حالا عکس بچگی من زشتم که نیستم، هیچی بچه با نمکی هستم، باهوش، خرسیش بغل گرفته، بیگناه. چقدر این قضاوت ها هولناکن برای بچه. این خاطرات بچگی من، رفتم مدرسه تا کلاس سوم دبستان نمیتونستم بخونم به آبا بابا. برادر بزرگم رو پدر مأمور کرد که به این فارس برو کلاس یاد بده. بعد از این که به من گفت بیا با چی میشه نگاش کردم، اون وقتا دوات داشتیم ما، دوات سنگی رو زد رو دستم، شبم استعفا شد، داد گفت این بچه چی نمیشه. و نوکری داشتیم به اسم حاجی که ما رو میبرد مدرسه، اونم آمد استعفا شد داد که من اینو نمیبرم. پدر پرسید چرا؟ گفت آبروی ما رو میبره. گفت چه آبروی از تو میبره؟ میگفت که هیچ حالیش نیست، سنار برده داده به خرازی، به لوازم تعریف فروشی، خواسته دکانش بخره. آقا این بچه حالیش داره میره مدرسه کلاس اوله، یعنی چی که نمیفهمه. آبروم رفت بهش گفتم بذاریم بچه هرچی میخره بخره، میگم بابا درودی میارم پولشو. و خیلی عجیبی که من هنوز خاصیتم رو عوض نکردم. به حاجی خالی که منو میمون صدا میکرد که بدونه چیزایی که تو بچگی ریشه پیدا میکنن هرگز آدم درک نمیکنن. منم هنوز نه ارزش پول میدونم، نه بلدم محاسبه کنم، برای یه اندک چیزی که دارم همه چیزو میخوام، بلدم نیستم حساب بکنم. خلاصه این بچگی غم‌انگیز منه. میرسیم میایم تهران، من لهجه غلیظ خراسانی دارم، بعد بعضی چیزا رو اسمای مثلا مدادتراش میگیم سرتراش. تو کلاس که میگفتم سرتراش، کلاس سوم ابتدایی که بودم کلاس به هم میریخت. میگفتم اجازه میخواستم مبروم مثلا وبال، خب به تب کلاس به هم میریخت. تا یه روزی مدیر مدرسه اومد به پدر گفت که میشه که یه فکری بکنیم کلاس خصوصی، معلمش کلاس بیاد بهش درس بده، این نظم کلاس به هم میریزه. همیشه هم همه رو دوز میگرفتم، تا یه چیزی گم میشد میگفتم دوز میدن دیگه. چون زمان همزمان با این من تراخومت 3 گرفتم، بازرس اومد تشخیص داد که من در شرف کور شدن هستم، که خدا رحمتش کنه دکتر بسیار این نظیری بود جلوی مجلس شورای اسلامی لیوان مطب داشت. اینجا دیگه تهران هم تنهایی بچه گنگ خنگ میرفت دکتر رو برمیگشت. اون من مالجه کرد، من دیگه کور شده بودم نمیدیدم. وقتی چشمام بعد از مالجه خوب شد فهمیدم یعنی چی که آدم میتونه ببینه، چه سعادتیه، چه شانس بزرگیه. این ها خاطرات تلخ شیرین کودکی منه، ولی اینجا دیگه پدرم تمام سعی خودش کرده بود که منو به نقاشی علاقمند کنه. به من آلبومی هدیه داد برای اون بچه خنگ که تزار روسیه پل الکساندر دوم رو در پاریس ساخته، دولت فرانسه به جاش میده یک کتابی از تمام آثار موجود در موزه لوفر گراور درست کنن و این هدیه میده به به تزار روسیه و اون کتاب رو پدر در حراج میخره و در بچگی این کتاب میده به من و با من کتاب رو ورق میزنه. که وقتی من رفتم موزه لوف فاره رو میشناختم ولی سیاسفید دیده بودم. پدر اسم نقاشا رو نمیگفت و من میگفت ببین این اینجوری مفهوم داره، یه جوری هم با داستانم برام تعریف میکرد نقاشی هایی که تو این آلبومه. هنوزم مهمترین از کتابیست که من در زندگی دارم که هرچی که دارم از این کتاب به نقاشی علاقه من شدم با آثاری که پدر از نقاشان بزرگ روسیه در منزل داشت. این دوره کودکی من بود تا کلاس سوم ابتدایی که ترحم گرفتم. چهارم ابتدایی یه دفعه صحبت پدر مادر شنیدم و دیدم که پدر داره به مادرم میگه که برای ایران غصه نخور، بالاخره هر کسی یه سرنوشتی داره. واقعا گریم گرفته چون این کلمه زندگی من ساخت. هر کسی سرنوشتی داره، غصه نخور براش. چون این بچه نه میتونست چیزی یاد بگیره نه توجه داشت، فقط این کتاب نقاشی رو ورق میزد و با من تصوراتی دید. با خودم بقیه داستان رو تصور میکردم. این دو دوره های تلخ زندگی منه. خانواده زیاد، خانواده پدری، مادرم رو هم زیبا بود هم ثروتمند بود، یا دل خوشی نداشت هم باهوش. هر وقت میخواست اذیتش کنه یه چیزی راجع به من میگفت. حتی یه دفعه بهش خودم شنیدم بهش گفته ما نفرینت نمی کنیم، داشتن دختری مثل ایران برای تو نفرین صد تا نفرین. ببینید بچه ای که اینو بشنید یعنی چی. ولی من حسام تربیت شد، این سکوت باعث شد که من حسام تربیت کنم و حالا میفهمم کسانی که روزه سکوت میگیرن برای که حسای دیگرشون تربیت میشه. پس عصر پایه های و برخورد من با طبیعت در ده شادیز در قبرستان پای گرفت، قسمت بعدش تو مدرسه، قسمت بعدش کوری، قسمت بعدش اینی که خانواده شایدم عمیقا نه ولی منو پس میزن خانواده پدری. ولی روز که من شنیدم پدرم مادرم دلداری داد گفتم آره بذاریم ببینیم. من همه چیز حالیمه، همه چیز رو میفهمم، خیلی هم بهتر از شما میفهمم. شطرنج بازی میکردم بچه. میشه کسی چیزی نفهمه ولی شطرنج بلد باشه؟ حالا یادم رفته با پدر گاهی میشدم شطرنج به من یاد داده بود باش بازی میکردم. این دوران کودکیم از کلاس چهارمم به شاگرد اول بودم تا روزی که مدرسه رو تموم کردم. همیشه هم سر صف صحبت‌ها رو من می‌کردم، مبصر کلاس من بودم. و یه چیزی دیگه که خیلی دوست دارم، یاد گرفتم که زندگی رو به شوخی بگیرم و دلغک بازی درآورم. ورود من تو کلاس دبستان تا دوره دبستان و بعدها دبیرستان مصادف بود به اینکه نظم کلاس برم بخوره، میخندیدن همه قش میکردن چون یادم رفته بود که کفشام جفت بپوشم، یکی قهوه‌ای یکی سیاه میپوشیدم، پوشیده بودم. وقتی هم میرسیدن نگاه میکردن میگفتن در رو گیاهه، یعنی چی که تو نگاه نمیکنی رنگ کفشاتو، رنگ بلنگ کفش میپوشی. ولی راز غرب ها رو یاد گرفته بودم در این مدت و این سکوت هم باعث شده بود که حسام تربیت شد. مثلا یکی شیرینی میگرفت جلوم، از نوع شیرینی تعارف کردنش میفهمیدم داره با میل میده یا میگه که ولش کن. چون اون موقع تو بچگی با مادر پدر که جایی میرفتیم بچه های دیگه هم بودن، منو حذف میکردن، جلوی من شیرینی نمیگرفتن. میدونید چقدر برای بچه تأثیر گذاره؟ با خودم همیشه میگفتم گراهی پیدا خواهم کرد و این دوره باعث شد که برای خودم سلاح مبارزه انتخاب بکنم. اولی اونایی که با من بدرفتاری رو میکردن ببخشم، دوم مفتقد بشم که سلاح عشق برندترین و مؤثرترین، و یاد گرفتم که کسانی که حتی به من بدی میکنن من نیاز را رو یاد بگیرم، دوستون داشته باشم، با محبتم نظرشون رو عوض کنم. و امروز فکر میکنم اگر این دوره زخمهای خودم به حساب بیارم، من زندگیم مدیون این زخمم، چون تمام زندگیم رو در این چند سال دردناک تعیین کردم که بعد از این چه کار خواهم کرد. چون بچه به نظر دیگران عقب مونده بودن، عقب مونده بودم، کلاس سوم همون نمیتونستم بگم بخونم بابا، پایان سال تحصیلی منو جزو بچه هایی که باید برم بالای سن، مثلا مال کلاس دوم، منو میذاشتن که جزو مدعوین مادر پدر رو بشنیم، من اون بالا نمیرفتم. و خواهرم مثلا گلی که گرفته بود، هم خوشگل بود، هم باهوش بود، هم شاگرد اول بود، اون بالا بود، گلم دستش داده بودن، دیگران هم داده بودن، اون گلاشو می آورد جلوی همه میداد به من. و اینجوری شد که خواهرم نقش بسیار مهمی تو زندگی پیدا کرد. حتی میتونم بگم که عزیزترین فرد زندگی من بوده و خواهد بود. و میدونید هم حامی بود، هم خواهر بود، هم دوست بود، و در ضمن ما مکمل هم بودیم. هرچی اون نداشت من داشتم، هرچی من نداشتم اون داشت. اون مغز تفکر و حساب و تمیه ما آشنا بود، من دنیای خیالات خودم رو میساختم، دنیام رو میساختم. این رابطه من و خواهرم حالا دیگه 10 سال هم شده بود، یواش یواش تبدیل شد به یک رابطه حامی که کارم انجام میده. یعنی وقتی ابراز کردم که میخوام برم کلاس نقاشی، مادر پدر گفتن این بار درسیش خیلی زیاده، کلاس خصوصی خیلی داره، بیه کلاس نقاشی نره. خواهره گفت که برو پولشم رو بهت میدم، اصلا فکرشم نکن، رنگی ناتم من برات میخرم، دوست داری هرچی دوست داری به من بگو من برات میکنم. فقط هم 3 سال تفاوت سن داشتیم، 3 سال و 3 ماه دقیقا. زندگیم تبدیل شد بعد از این حمایت خواهر و فرستادن من به کلاس نقاشی، یه شکل دیگه پیدا کرد. و 3 سال بعدش بود که یه تابلو بردم خونه که هنوزم هست، مادرم داد به برادر زادم این تابلو رو. پدر که میدونست کار منه ولی پرسید کار کیه؟ هر کیه، کار بدی نیست، من میخرمش 100 تومن. 100 تومن اون موقع، 100 تومن اون موقع مثل 100 میلیون تومن حالا بود. گفت میخرم، پول قابشم میدم. پس قدم اول پدر تایید کرد کار بدی نیست. اینجوری یواش یواش احساس کردم که خودم رو میتونم ابراز کنم و پدر دورا دور هوای منه داره، به رو خودش نیورده که من کلاس نقاشی میرم. ولی هوای منه داره. بعد شاید اول شدنم هم عکس چپ و راست تو روزنامه بود و سخنانی های چو ایران مباشد تن من مباد، اون که از بچگی جزء وجود منه، جزء ذات منه. اون پدر خیلی میهم پرست بود، خیلی میهم پرست بود و اصلا خاطرات عجیب غریبی ازش دارم که وقتی از آلمان رسیدیم به ایران تو همون ماشین های چیز نرسیدیم به ایران، رسیدیم به مرز ترکیه. از مرز ترکیه رسیدیم به ایران، پدر از ماشین پیاده شد، خاک ایران بوسید، گفت هیچ جا رو برم نوز نمی کنم. با این که آلمانی می دونست، روسی می دونست، تاجر بود، تجارت خونه چه ولی کرده بود، حاضر نشود دیگه از ایران رو ترک کنه. و از او تو این بچگی چند تا چیز مهم من یاد گرفتم. قبل از نقاشی عشق به هویتم، عشق به سرزمینم. دو، نقاشی. سه، حس کردن. حس و حسامه تربیت کردم. اون دوره سکوت تربیت حسام بود. یاد گرفتم که حسامو بدون پیش داوری تربیت کنم، به حسام اعتماد کنم، به خودم اعتماد کنم در تشخیص. این دوره غم انگیز زخمای منن، ولی زخمایی که اون که من هستم امروز مدیونشم.
این اسم ایران رو کی بر شما گذاشت و این برای شما چه سوالی داره توی کارتون زندگیتون؟
ما سال تحویل کتاب فردوسی رو رومیز داشتیم، رومیز سال تحویل سر سفره هفت سینمون کتاب فردوسی. پدر بارها به من گفته بود که مهم نیست تو چه زبانی بلدی، باید زبان مادری تو درست حرف بزنی، بشناسی، بخونی. کلاس چهارم که شاگرد اول شدم کتاب حافظ رو به من هدیه کرد و من گفت سال آینده من از تو امتحان میگیرم که چقدر خوندی، از رو خوندنش فعلا یاد بگیر، لازم نیست تعبیر کنی، از بفهم بخون فارسی یاد بگیر. اسم ایران رو پدر من، وقتی من به دنیا آمدم پدر ایران نبود، آلمان بود که من 11 ماهگی با مادر بهش مرحق شدم. پدر اسم خواهرم هم گذاشته بود توران، اسم خواهرم توران دخت، منم ایران دخت هستم. به تاریخ ایران علاقه داشت، میفتم و به تب برای بچه خیلی تأثیر گذاره اون چی که پدر مادرش دوست دارن. یکی این که من حالا در 80 سالگی یه بچه به دنیا آمده رو میبینم، کوچولو نوزادی رو که اسم ایران روش میذارن، که مسئولیتی به گفته من گذاشتم و چه عشقی با این کار کردن، چه عشقی به من دادن. من اصلا تصویرش تو مغزم میبینم که اگر هر اسم دیگه ای داده بودن به من نمیخورد. شما فکر میکنین من میتونستم یه اسم دیگه ای داشته باشم، مثلا شهلا باشم، پروانه باشم؟ این شخصیت من جوری با ایران عجیم شده و از این بابت خیلی مفتخرم، خیلی مفتخرم. و بعد یکی از چیزهایی که باعث شد، اینی که باعث شد که من در فرهنگ ایران مطالعه کنم، موزه نشنال گالری واشنگتن دی سی هرچی آثار ایران دارن، هرچی، همه راجبشون مطالعه دارم. مقالات من در این مورد هستش که استاد پور داوود تایید کرد و استاد پور داوود وقتی ترجمه لوح داروش رو به من هدیه داد. من فهمیدم که استاد پور داوود منه قبول داره، استاد پور داوود منه قبول داره که داره به من این لوحه میده. و اون موقع تو مجله نگین چاپ شد مقالات من راجب هنر شیشه کاری ایران، راجب هنر فلز کاری ایران، راجب هنر تخت جمشید، مجسمه های تخت جمشید. اصلا معنای این آدم هایی که دارن هدیه میبرن، معنای این آدم هایی که دست هایی به هم پیوسته دارن، اینا رو من مطالعه کردم چه از نظر تعریف هنریش، چه از نظر معنای معنویش. بعد تاریخ اینا رو مطالعه کردم. همه اینا نتیجه شد امروز تنها آرزویی که دارم اینیست که فرزند لایقی برای این مملکتم باشم، دینم رو ادا کنم. برام خیلی هویت ملی مهمه. تو سازمان ملل که نمایشگاه داشتم بلند گفتم در باور من هنر نقاشی هنریست که از برای آن میشه تشخیص هویت و ملیت نقاش رو دید. من به اون چک به عنوان ملیتم از آثارم و ویداز افتخار میکنم. من ایرانیم، از فرزندان بنیانگذاران تمدن جهان. و این اتفاقات همه تو بچگی من افتاده، هیچ کدومش رو بعدا من به دست نیاوردم. یعنی بعدا عاشق ایران نشدم، نه عاشق فردوسی نشدم. از 6 سالگی که ایران بودم سر میز سال تحویلمون پدر فردوسی میخوند، چون ایران مباشد دنم من مباد. و اینا حادثه نبوده، اینا خورد 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 جز به وجود من شده. مثلا پدر منو میبرد سر قبر فردوسی، به من میگفت تمیز لباس بپوش، مؤدب را برو. به من یاد داد که حتی به خاک احترام بذارم، چون این خاک جسد فردوسی رو در بر داره. اینا رو برام میگفت، تعریف میکرد. و بعد شانس بزرگی که در زندگیم آوردم این بود که پدر کتابخونه عظیمی داشت و به من اجازه داده بود که برم تو کتابخونه‌اش. من کلاس 4 و 5 میتونم بگم نصف سوادی که امروز دارم اون وقت داشتم میخوندم. اون وقت هم برق نبود، ما موتور داشتیم برق روشن میکردیم، با شمع میخوندم. پدرم میامد موتور رو خاموش میکرد که من نخونم، چون میدونست روز بعد من میرم مدرسه. بعدش فکر میکنم که شانس اینه داشتم در خانواده با فرهنگ، در خانواده مهربان، در خانواده که برای هنر ارزش دارن دنیا آمدم. اینجوری نبود که با اونا مبارزه کنم که من میخوام اینو بخونم، من میخوام اونو بخونم. خیلی هم استقبال کردم. و فراموش نکنید 62 سال پیش یه دختر جوان رو بفرستم فرانسه، اونم تنها بره نقاشی بخونه، همه خانواده آمدن که یه برش هم بخونه، یه زبان هم یاد بگیره، زبان فرانسه. مثل این که میدین اونجا برای نیست زبان فرانسه یاد بگیری، برش هم بخونه، یه چیزی بخونه که به کارش بیاد. خود اون باعث شد که من وقتی برگشتم از فرانسه به این فکر باشم که تمام من مخاطب نداشته باشم نمیتونم نقاشی اونجوری بشم که لازمه، مخاطبم باید تربیتش کنم. برای این اولین سنگ بنای فرهنگسازی هنر نو رو در ایران من گذاشتم. بله مدعی هستم و هستم و پاش وایستادم. اولین نمایشگاه رسمی ایران رو من گذاشتم که کاتالوگ داشت، لیست فروش داشت، پروژکتور داشت، پنل داشت، سرگذشت داشت، بیوگرافی داشت. که دوستی داشتم تو وزارت امور خارجه، قسمت چیز بود، تشریفات بود، کارتای دعوت دادم به اون. اونم فکر کرده بود که مثلا کسانی که تو کارت دعوت دریافت کردن دیدم وزارت امور خارجه کارت دعوتشون آورده، همه شون اومده بودن خیلی هم رسمی. من تعجب، سفیر انگلیس اومده بود، سفیر فرانسه، همه اومده بودن. اصلا یه افتتاحیه بود تو تالار فرهنگی که حالا جزء تالار روجکیه. من سرنوشت به نظر خودم یکی از بزرگترین سرنوشت هایی که یک انسان میتونه داشته باشه داشتم، چون قدرشو میدونستم. همین که خانواده زمینه رو برای من آماده کردن، همون که پدر هنرشناس بود، من فقط آرزوم این بود که پدر منو به عنوان نقاش قبول کنه. جرأت نمی‌کردم ازش بپرسم، چون نظر کلیش میدونستم. میگفت این که یه نقاشی 10 سال طول بکشه الزاماً اثر هنری نیست. هنر ارفاق نداره، هنر یه آن داره که اونه با این دو چیزا نمیشه به دست آورد. اونه یا داره نقاشش یا نداره، اونه باید بری پیدا کنی. اونم باید حساتو تربیت کنی، حساتو و چشمتو تربیت کنی. ولی من میترسیدم، هیچ وقتم جرأت نکردم، هیچ وقت جرأت نکردم ازش بپرسم. یه دفعه از مکزیکا اومدم، گفتم پدر این تابلو که از من داری، همون تابلو چیز بود که خریده بود 100 تومن، گفتم این عوض کنم از کارهایی که مکزیک بردم و اینجوری موفق میدم بذارم اینجا. گفت نه، من نقاشو بیشتر از نقاشیش دوست دارم. هم چیز بود، هم یه جور تایید عشقش به من بود. نقاشو بیشتر برای من باز مبهم بود که پدر من قبول داره به عنوان نقاش یا نه، مبهم بود. تا آخرین ملاقاتی که داشتیم به من گفت بیا جلو، چشماتو ببوسم تو نقاش بدی. همیشه مخفی از من میرفت نمایشگاه رو میدید، بعد میومد میگفت اون پارت بد نیست، قدرش رو بدون، ولی نمیگفت نقاش، نمیگفت. به خودم میگفتم چقدر این کلمه داشت سخته، مگر چقدر سخته؟ ولی سختگیری رو پدرم به من یاد داد. هرچی دارم یا پدرم یادم داده یا مادرم. نقش خانواده خیلی مهمه، خیلی مهمه.
شما غیر از نقاشی موسیقی هم یاد گرفتین همزمان؟
بله، اون از مادرم. خواهرم پیانیست شد که از کنسرواتوار پاریس فارغ التحصیل بود. منم همزمان با اون میزدم و منم کنسرواتوار پاریس رفتم. من سال 4 رفتم، 1 سال دیگه میرفتم، دیپلم کنسرواتوارم داشتم. من کنسرواتوار اسمش کنسرواتواره ولی اکول نورمال دو میوزیک رفتم. من حافظه موسیقیم صفر، سولفژم صفر. یه دفعه یه چیزی هست که پیانیست نمیتونم پیانیست بشن، یادم میره که چی دارم میزنم. یک دفعه چون سولفژم بلد نیستم نمیتونم پیدا کنم چی داشتم میزدم. ولی خواهرم پیانیست فوق‌العاده‌ای بود. تا 27 سالگی من کنسرواتوار پاریس میرفتم و یه اتاق داشتم تو خونه یه پیانیستی که کلاس پیانو هم تدریس میکرد، پیش اونم پیانو میخوندم.
چه سالی ما رو بود؟ چه سالیه؟ یعنی اول معلم نقاشیتون کی بود؟ چه سالی بود؟ اول معلم موسیقیتون کی بود؟
اولین معلم پیانو خانم گبرتیو بود تو مشهد، 5 سال 6 سالم بود. اون وقتا هم که ماشین و اینا نبود، با درشکه میرفتیم میامدیم. اولین و آخرین معلم من در ایران که مرحوم بازیل بود، به سبک کلاسیک کار میکرد، همیشه هم به من میگفت اگر نقاش نشدیش تو شیرین تو خامه های من رو اگر کسی خورده باشه میدونی که فوق‌العاده است. اصلا شیرین پذی و اینجور چیزا هم هستم، چون شیرینی رو دوست دارم. هر چیزی که دوست دارم یاد میگیرم که انجامش بدم. بعد متاسفانه وقتی رفتم فرانسه 4 سال وقت گذاشتم که اون چیزی که تو ایران یاد گرفتم از یاد ببرم. برای همین هم اگر مادر پدرها میان به من میگن که بچه رو بذاریم کلاس، میگم نه 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 نذار. چیزی آدم بلد نباشه از خودش کار کنه خیلی بهتره که آموزش غلط ببینه. من 4 سال تو فرانسه وقت گذاشتم که از زیر صفر خودم برسونم به صفر.
چه سالی رفتیم فرانسه؟
سال 1954. نمیدونم
چند سالتون بود؟
17 سالم. 17 سالم.
یعنی دیپلم اینجا گرفتی رفتی؟
بله، اون موقع کلاس 11 دیپلم حساب میکردم، 12 رو نگرفتم. رفتم فرانسه سال نوامبر، امسال نوامبر بشه دقیقا 67 سال.
67 سال تنها؟
نه، خواهرم پاریس بود قبلا، کنسرواتوار میرفت. اون زودتر از من، 3 سال زودتر از من رفته. اون و حضور خواهرم باز مثل همیشه کمک بزرگ بود. اون منو بود مرسی بزرگ. و چون شرایطش خیلی طولانی بود، اول من باید امتحان 1 ساله میگذروندم، ولی باید دانشجو محسوب میشدم. برای این اول رفتم اکول نورمال دو موزیک اسم نویسی کردم برای موسیقی تا بتونم امتحان بگذرونم، شاگرد رسمی بزار قبولم کنه. شرایطشون مثل این که عوض کردن. یه امتحان خیلی، امتحانات بسیار بسیار سختی و متعددی در زمینه های مختلف داشت، اونم به فرانسه. من هنوز فرانسه یاد نگرفته بودم، خصوصا آناتومیش خیلی سخت بود. بعد رفتم بازار رو، و اگر بازار آقای ابوالقاسم سعیدی که از من بزرگتره و انسان بسیار شریفیه و نقاش خیلی خوبیه، من خیلی دوستش دارم، اگر اون تو کلاس ما نبود من نمیدونم تاب می آوردم محیط بازار فرانسه رو از نظر اخلاقی یا نه. اون مدافع من بود. یه دختر چشم گوش بسته ایرونی بره یه دفعه وسط بازار پاریس که بیبند بارترین مدرسه دنیا هست از نظر اخلاقی. هر جا می رفتم اتاق اجاره کنم می گفتن کجایی؟ گفتن مرسی بزارم. می گفتم اتاق نداره. اومدن گرفتن اعلان گیر بر می داره. هیچکی به هم اتاق اجاره نمی داد. خود مدرسه هم من خیلی شوکه می کرد. بزار من نمیدونم چجوریه. 5 سال بزار بودم. هر وقت بچه مثلا ما مرتبا برای بچه شاگردهای بزار دعوتنامه میاد از جایی که جایزه میدن چی میدن. خیلی کند ولی خیلی عمیق فرانسه رو یاد گرفتم. چون بعدش هم که رفتم اکول دو لوو برای تاریخ هنر، بعد فرانسه عمیق رو لازم داشتم برای خوندن، آشنا شدن با فرهنگشون، با زبونشون. من 5 سال بودم ولی بسیار بسیار آدم مستقل. مستقل هنوز هم من مستقل موندم، یعنی که وارد گروه ها دستبندی ها اینا نمیشم. دوستان هنرمند خیلی دارم و بالاترینشون رو دارم، ولی وارد تشکیلات نمیدونم اونجا بشم برای که اونجا جایزه رو میدن برای که اونجا این امکانات رو فراهم میکنن. بعدش هم وقتی که تحصیلاتم رو در فرانسه تموم کردم اومدم ایران، دو مرتبه برگشتم. این دفعه خرج تحصیلاتم خودم، یعنی خرج زندگی و ادامه تحصیلاتم رو، بعد رفتم بلژیک. یه سری در بلژیک درس خوندم، ویسا خوندم، رشتم عوض کردم، باز رفتم آمریکا. بعد برگشتم دو مرتبه از آمریکا برگشتم فرانسه. دیگه رسماً تو ایران نمایشگاهمو گذاشته بودم، اولین نمایشگاهمو گذاشته بودم. اون زمان 28000 تومان پول در آورده بودم، اون زمان از فروش کارا با خرج خودم رفتم، چون دیگه اتفاقات زیاده بلش کنیم ولی جزئیات نشم.
بعدش اومدین ایران و نمایشگاه گذاشتی و
اولی نمایشگاه هم میگم که این شد که تمام سفرها ردیف کش باید سده بودم.
بعد وقت دیگه چکار کرد استخدام سده
بودم؟ ملکه ایران هم تازه ملکه شده بود، حامله بود. بهتون گفتم که ملکه ایران همسایه دیوار به دیوار ما بود. وقتی من پاریس بودم ایشون با مادرشون بار آمده بودن خونه ما، منم برای رضایت جلب رضایت خانواده تابلوهامو برای خانواده میفرستادم. مسافری میومد لوله میکردم میدادم، اینا میدادن آبش میکردن. بعد این دختر همسایه شد یه دفعه ملکه. اون اومد نمازگاه هم ولیعهد رو حامله بود. اینجا گفت که خیلی دلم میخواست یه روزی موزه شما رو ببینم. گفتم نه، موزه من نه، موزه هنرهای معاصر ایران، برای که من تنهایی باشم امکان مقایسه با نقاش دیگه این نقاشی به درد نمیخوره، باید جایی باشه که هنر ما همه باشن، منم باشم. اگر کنم ارزش که برای خودش نشون خواهد داد، اگر ندارم که نداشته باشه. و ازشون رسمن خواستم که اگر کاری میکنید برای فرهنگ نقاشی ایران که اینقدر نقاشی دوست دارید، چون خیلی نقاشی علاقه منده، کارش از من پرسیده بود چیه؟ گفتم نقاش دنیا نایمده، همین ملکه باقی بمونید، نقاشی یه شخصیتی خاص میخواد، برای مرد و نقاشی شدن راحت تره، برای که تجربه مقابله با سختی های زندگی دارن. زن ها نمیتونن، زن ها زودی هست وقتی شکست میخورن عقب میکشن. برای اینکه زن نقاش حتی امروز در دنیا به نسبت مرد کم داریم، حتی امروز و در تاریخ تقریبا نداریم، در تاریخ دنیا هم نداریم، یکی دو تا بودن. چون نقاشی شخصیت بسیار محکمی پشتش میخواد که بتونه با شکست ها مقابله کنه، بتونه فکرش رو اعتقادش پابرجا باشه، برای حرفش بتونه ارزشی بیشتر از خودش قائل باشه. دیگه نقاشی حرفیست که تمامی رو میخواد، نمیشه یه جایی یه ذره سهمی داشته باشه، مثلا بچه آدم سهم داشته باشه یا شوهر آدم تسلط به مسلط باشه به زنش. نه، از این نوع برخوردها با نقاشی میشه نقاشی آماتور. مردم خیلی آماتور داریم، آدم های محکم میخواد.
ما شما بعد برگشت ایران استخدام تلویزیون شدیم؟ اینا چیکار کردیم؟
نه، من باز رفتم برگشتم آمریکا، دیدم که با روزنامه نگاری که نمیتونم خرج خودم رو درارم، اول وزارت فرهنگ اون موقع استخدام شدم، دیدم که با اون نمیتونم رو پای خودم بایستم. دیگه هر جا که میرفتم میدیدم من نمیتونم خرج خودم رو تامین کنم، خرج خودم و کارم رو تامین کنم. گفتم برم توی یه کاری که هنر نباشه، با بدم هنر رو فراموش کنم، برم دنبال تلویزیون. برنامه های تلویزیونی رو گذاشته بودم راجب ایران، راجب هنر ایران، با عکس برنامه های از تلویزیون پخش می شود تحت شعله های جاودان هنر ایران.
ما تهیه کنندگی رو تو آمریکا یاد گرفتیم، مؤسسه RCI ها؟
بله RCI.
چند سال دورش بود؟
نه بابا 9 ماه، به یک سال نمی رسید، فشرده بود. یه پیانو داشتم ایران، اونو فروختم، با اون رفتم. به نظر من مهمترین شرط هنرمند بودن، هیچ کی نمیتونه اینو باور کنه، مهمترین استقلاله. وقتی کسی استقلال مادی داشت، به طبع استقلال فکری هم داره. و من از 11 سالگی به بعد اولین چیزی که برام مهم بود اینی که خودم خرج خودم بدم. برای بچه ها گل میکشیدم تو کلاس، دبیرستان تو میکشیدم، پول میگرفتم که خرجم مادر پدرم ندن. کلاس نقاشی کار میکردم، رنگا رو من میشستم، چیزو من تمیز، آتلیه رو من تمیز میکردم. معلم هم همیشه به شوخی میگو شیرینی بپز کار رو راحت تریه. شیرینی پزیم هم از اون موقع خوب بوده، ولی هنوز تا شکر خدا شیرینی نفروختم. خیلی مهمه که یه نقاش استقلال مادی داشته باشه تا بتونه استقلال فکری داشته باشه، و برای این مهمه که بتونه اینی حفظ کنه، این خاصیت رو حفظ کنه.
ما چه سالی استخدام تلویزیون شدیم؟
من 52 استعفا کردم، 6 سال بودم. ازدواج که کردم از اونجا برای آقای غفاری که دوست عزیزم بود و معاون تلویزیون بود نامه دادم که من و شوهرم هر دوتا تلویزیون خوندیم. گفت از همین الان که این نامه رو برای تو دارم جواب میدم، دوتاتون استخدامی، روزی که اومدین استخدام میشین حکمتون. من روزی که از آمریکا برگشتم که 30 سالم بود، چون بلا فاصله بعد از ازدواجم برگشتم اینجا، روز اولی که اومدم شب رسیدم، صبح بعدش ساعت 8 در کار بودم، چون نه من نه همسرم پول نداشتیم و به هیچ عنوان نمیخواستم تحت حمایت خانواده باشم، به هیچ عنوان. حتی هم التماس درخواست کردن آقا صبر کنیش یه ماهی دو ماهی به ما فرصت بده، که بلافاصله بعدش خونه اجاره کردم که متاسفانه از خرابش کردن به جاش برش ساختن.
میشه از ازدواجشون بگین در چه سالی کجا چجور شد؟
من مثل همه کارام فرز و فوری و تصمیم میگیرم. دومین باری که همسرم دیدم این جمله رو بهش گفتم، میتونم از شما یه خواهش کنم؟ نگاه کردیم بر اون بر، گفت آخه چی باشه؟ گفتم فقط خواهشم اینه نگید نه، بگید دومین بار نگید نه. نه راندوو رفته بودیم، نه تنهایی، دو به دو هم دیگم اون نمیدیدی ابدا ابدا.
کجا هم دیگه دیدی؟
خونه دوستم ویرگولیان، مارکو ویرگولیان نقاش که ارمنستان کشتنش، اون پویز همسرمون میشناخت، خونهش مهمونی بود
تهران
تو نیویورک خیابان 53 لنکسینگتون 53. دفعه دوم شب سن والنتاین بود، تلفن کردم به مارکو و دوستش، گفتم که شام پاشیم بیاییم پیش من. حالا یه لوبیا فرو هم درست کرده بودم، جزء تخصصم بود. گفتم اون چشم مخملی رو دعوتش کنم. دفعه اول اونجا دیدم، اون چشم مخملی رو دعوتش کنم. این پرویزم بی‌انصافی نکرد، با دوست دخترش اومد. دوست دخترم خوشگل تو هم از در اومد پالتوش داد به من که بگیرم. دیدم دستشم یه گل. نگاه کردم کسی برای من گل لای مورد سمال آکر. گذاشتی اصلا هم تحویل نگرفتم. نه پرویز و نه این دختر رو. اصلا. اینگار نه اینگار که اینا آمدن و مهمونن و شما هم چیز چردی گذاشتم جلو چون تو دفتر کار عمو شبا میخوابیدم. صبح هم ساعت 7 میرفتم. ساعت 6 بعد از ظهرم زودتر حق نداشتم بیام در نیویورک. چرا؟ برای که اون دفتر بانک بود. بانک دفون که نیست. دفتر بانک سوئیس اونجا. مشتری ها میامدن اونجا. هیچی. شب هم اون موقع بود. رخت ها میداختم. یه مرافع پتو میداختم میخوابیدم. ولی دیگه باید مراعات میکردم که نه منشیه بفهمه که من شبا اونجا میخوابم. حتی دربونه رو عموم انام میداد، میگفت که اونجا باید بره تو خونه من کار کنه، کارهایی دارم باید انجام بده. این دختر خانمه یه داد و وقتی رفت دیدم گلش جا گذاشته. ساعت رو نگاه کردم، نیم ساعت وقت دادم، تلفن کردم به مارکو که این پرویز اومده بود خونه ما. اونجا بهش میگفتم پری کجاست؟ دیدم محله فقیر نشین نیویورک. حساب کردم نیم ساعت را میشه تا برسه خونه ما. بعد بهش تلفن کردم. به چه عنوان شما به خودتون اجازه دادید به من طور میکنید؟ کاری کردم، ناجوری کردم، کار نادرستی کردم. ما تو متحیر مود. بستم چطور شما فراموش کردید که اومدید خونه یه هموطنتون و اون هم زنه؟ شما چرا یه گل برای من نیوردید؟ زن بلانتره. گفتم دو دفعه به من توهین کردید. یه دفعه به عنوان زنی که هستم، یه دفعه به عنوان هموطنتون که هستم. یعنی چی که شما صابخونتون شما رو زن بلانتره یعورد کرده؟ شما برای من گل نیوردید، برای دوست دخترتون نیوردید. حالا چی میشه بود یه گلم برای من میگرفتید؟ چون بی احترامی کردید تنبیهتون میکنم و فقط یه جوری شما رو میبخشم، دیگه هم نمیبینم اتون. گفت چه جوری؟ گفتم این گلی که خانم جا گذاشته رو بیاید ببرید. گذاشتمش پشت در. بیجان عزیزتون کلمه رو طلبش اگر یک ذره این من ورش کنم. بعد درمونه زنگ زد که شما ویزیت دارید. حالا ساعت مثلا یک نصف شب بود. ماشینش مشکوکه. چون حالا ماشین بریزم داستان داشت. از این ماشین 50 دلاری که هست تو آمریکا میفروشن. بعد چه جوری گذاشتیمش گوشه خیابون که نفهمن که این ماشین مال ماست، بیان جریمه مون کنن. بودو بودو از ماشین دوریدیم بیرون. برفم میامد شدید. که کسی نفهمید ما از این ماشین اومدیم گذاشتیمش اونجا که اونا خرجش کنن ببرن قبرستون ماشین ها. نمیدونستم پرویز پول داره یا نداره. هیچی هیچی همچی که برای درم باز گذاشته بودم ها. گلدونه رو گذاشتم پشت در برای درم باز گذاشتم. همچی که رسید وسط اتاق نذاشتم حرف بزنه. گفتم یه خواهشی دارم. نگید نه. گفت که ای پرسید که آخه چی باشه؟ فرماره شما بگید خواهش رو دارم میکنم. بگید باشه. بذاریم خواهشم رو بکنم. گفت خب حالا باشه بگید. گفتم افتخاری نمیدید که من به همسری انتخاب کنید تا من در کنار شما به تعالی برسم؟ خیال کرد که شوخی میکنم. دو دفعه من دیده شاید اسم کوچیکی منم نمیدونه هیچی. گفت چقدر خرچشه؟ گفتم دوستامی که دیدم $4.
چی دیدی؟
$4.
چی رو؟
خرج ازدواج.
آها.
یه ذره فکر کرد. گفتم ضرر نمی کنید. گفت چی کار می کنید؟ شما نیویورک کار داشت می پرسید؟ من نقاشم معروفم هستم. نمایشگاه گذاشتم ایران. پولم در میارم. ولی نپرسیدم شما چه کار میکنید؟ پول در میارید یا در نمیارید؟ گفت باشه. بدم باشه ماشه نداره. فردا صبح این زیر خونه آزمایش خون میاد میدید. فیلن هم یه هر حجش یه حلقه هست. فردا بعد از آزمایش خون جوابشی که گرفتیم میریم حلقه رو. من برای شما میخرم شما برای من بخرم. بعدش هم بلا فاصله تلفن کردم به دکتر یاشارتر. حالا بگیم چرا دکتر یاشارتر؟ دکتر یاشارتر یه دکتر روانشناس عجیب غریبی داشت که رئیس یکی از بیمارستان‌های مهم نیویورک بود. اسمش یادم رفته. میخواستم با اون بپرسم که این فکر اومده سر من چطوری اومده؟ چرا؟ من این آدم انتخاب کردم. بعد خوابایی چند شب گذاشتم و براش تعریف از آقای دکتر یاشارتر. بس که دکتر بیرجندی بود. دکتر یاشارتر مونده بود. من برای چی تلفن کردم. خلاصه آدرس دکتر بیرجندی رو گرفتم. گفت شما در مقابل سرنوشتتون قرار گرفتید. و گرفتیم. پیغام رو گرفتید. شما پیغام رو گرفتید. این خوابایی هم که دیدید شاید قبل از این که حتی این رو بشناسید این خوابا رو دیده باشید. چون سرنوشتتونه. ولی شما کی چی کاره ایم؟ گفتم نقاش. گفت من هرچه عروسیتونه میدم. یه این خونه ما عروسی بگیریم. گفتم من نمیدونم وضعیت مادی این چیه. احتیاج ندارم عروسی بگیرم. من اصلا باور میکنی سن والنتاین 14 دیگه مارس 3 مارس عقدمونی کرده بودیم که هیچی به سفارت هم رفته بودیم چیز کرده بودیم به سفارت هم وارد شناسنامه هم میکرد و روزی که رفتیم برای عقد اسلامی جمعه رو انتخاب کردیم چون من عمومینا رو نمیخواستم به ایمان شاهد دعوت کنم. عموم گفت چرا دعوتم نمی کنی؟ گفتم باید مواظب شما باشم شما ناراحت نشین. این روز منه. برای چی شما رو دعوت کنم برای خودم درد سر درست کنم؟ شما میخواید که من خوشحال باشم من ترجیح میدم که شما نگیر. من خودم گرفتار شما نکنم. چون به عنوان عمو من باید احترام شما رو به جا بیارم. اصلا عمو ماتش برده بود. ماتش برده بود. بعدم سر عقد که شدیم رسیدیم بعد اینکه عقد کردیم البته عقد سنی کردیم. مسجد سنی ها بود. اونا امضا کردم. پای عقد نامه من کسانی که آمده بودم مسجد من خودم شاهد نداشتم. چه تصمیمایی میگیرم و فوری و پاش وای میستم بعدش که رفتیم دورنهار من مونده بودم حالا این پول داره بده اگر نداشت چه کار کنم یه $20 چک دیگر فرد تو جیبم بود عجیب استقبال میکنم از حادثه میرم حادثه رو به وجود میارم تمام عمرم این کاری کردم. تمام عمرم. من زودتر اومدم. دیگه نمیگم برای چی مجبور شدم زودتر بیام. من زودتر اومدم. پرویز واسطاد که بتونه مدرکش بگیره بیاد. اونم سینما و تلویزیون و تئاتر خونده بود، اکتینگ کار میکرد، مقدسی. و این بعضی از سابقه‌های من ایران در رودی مقدسی امضا شده. 6 سال من با استعفا آمدم بیرون. خیلی 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 من کار تلویزیون و سینما رو دوست دارم، خیلی دوست دارم. تنها کسی که برنامه های شب رو بهش میدادن که بره تو ضبط بکنه من بودم. تو تلویزیون برنامه های موندنی تلویزیون ملی رو ساختم. یعنی یکی از مهمترین کارهایی که کردم که شنیدم آقای قطب‌زاده دست با انقلاب که اینا رو پاک کنن، من یک آرشیو کامل از هنرمندان ایران درست کردم. کاری که شما دارید میکنید، یه آرشیو تلویزیونی. خود من هم تهیه کنندش بودم، هم کارگردانش، هم با واحد سیار. با واحد سیار میرفتم مثلا منزل استاد ناتل خانلری، میرفتم منزل بگیدی یکی یکی استاد مثلا یغمایی، از آدم های موندنی ایران. اونا مثل این که اونا همه شون امروز غیر حیات نیستن. چیزهایی یا می آوردم چون تلویزیون مثلا ویشگاهی پورتری از من ساخته که من باش مصاحبه می کردم، اون در عرض نیم ساعت یه پورتری عجیب و غریب از من ساخت که مادرم وقتی پورتری رو دید گفت باز تو وول میزدی؟ یعنی مادرم حس وول زدن منم تو پورتری ویشگاهی تشخیص داد. هم فرهنگ، هم ادبیات، هم هنر نقاشی و بخصوص شعرا، از همه شون برام حدود 80 تا فیلم مستند راجع به نقاشان ایرانی و خارجی ساختم. اگر مونده باشه حالا فیلم های من خارجی هاتون رو فراموش کنید، ایرانی هاشو نگه باشه، واقعا یک نشون میده که چقدر ما در صلح و صفا و دوستی با هم در رابطه بودیم. این خونه منم یه خونه بزرگی، اکثرا شبا دوستان خونه من جمع میشدن. مثلا پرویز کیمیایی فیلم میساخت، یه گروه ما در چیز نه اینکه گرفتار یه جبهه بودیم، نه اینکه کاری انجام بدیم، ولی اون رو تنها نمیذاشتیم. ما اینجا باهش در ارتباط بودیم. برای نمایشنامه همینطور، مثلا در دوستان بسیار نزدیک و بسیار عزیز من بیژن مفید بود با شهر قصر که اتفاق می افتاد که گاهی وقت با تمام شاگرداش و بازیگراش این دو رخته ها می رفتیم 10 نفر 12 نفر نصف شب می رفتیم یه مغازه رو در می زدیم، ساندویچ ازش می خریدیم، می کشید در مغازه رو بالا و ما رو را می داد، چون مثلا 15 تا ساندویچ می خریدیم، نوشابه می خریدیم، بعد شب می موندن دیگه تا شام بخورن، اینا دیر بود. و احیانا تعداد رخت خوابایی که فعلا جای سی دی می دی کم داشتم جهاز دادم رفت. یه رابطه خیلی دوستانه و نزدیک داشتیم. من مثلا کار همکارامو میفروختم، مثلا کار مؤسس بود، اردشیر مؤسس رو تو انجمن ایران آمریکا من میفروختم، برای خودم نه، برای همکارانم فروشنده بسیار خوبی هستم. دیروز به من یک برنامه رو محول کردن، من تهیه کارگردان بسیار با نفوذی و به اضافه اینکه من تمام تکنیک های سینما رو بلدم، واقعا مثلا به عنوان مونتاژ ادیتور کارم فوق العاده است، داستان فوری بلدم، از نظر تکنیکی هم با اسپلایس کار میکردیم. فقط کمرمن بلد نیستم، اونم کمرمن تلویزیون رو مثل اینا سبکی نیستش که، فقط بلد نیستم فیلم برداری کنم. بعد من یه همچی آدمی گفتم، یه جشنهای شیشم تیر یه جشنی بود یادم میاد، شیشم بهمن انقلاب سفید، یه بار تشهر فیلم بگیر. بودم تشهر بچه، نمایشگاه بچه تشهر بود، بودم من نمیرم، بی خود میکنی نمیری؟ خدا بیامرز پیمان رئیس تولید بود، با کلمه مستحجنی به من گفته بی خود که میکنی که نمیری. من هم همون را گفتم بیاین من استعفامو بدم، همه تو نشهر من خلاص شد. برای که واقعا هم محبوبیت هم دست پاگیری بود، هم نوع برخوردم چون این برنامه دیدار من اصلا شوخی نداشت. مثلا حین اجرای اسمها همه یادم رفته، مگر میشه تو انجمن ایران آمریکا بود جشنواره، نمیدونم اسم نمایش نمایشم یادم رفتیم، با واحد سیار رفتیم که خیلی هم موفق بود در اون زمان این نمایشنامه. خب من نه اینکه کارگردانش بودم، کار واحد سیارم ماشاءالله بلدم، بشینم پشت واحد سیار، فقط بلد نیستم از مثلا فوتبال برم بشینم پشت واحد سیار، چون فوتبال نمیفهمم. من استعفا دادم، گفتم اگر کسی، چون قبلش مثلا یه ماه پیشش دانشگاه شریف امروز منو به عنوان استاد افتخاری تو دانشگاه صنعتی دانشجویان خواسته بودن که من برم براشون برنامه که تو تلویزیون دارم تدریس کنم، اتفاقا جز واحدم به حساب می آمد، یعنی نمره هم داشت. بعد گفتم اگر یکی از دانشجویان من رد می شد و این کلام رو می شنید، من چجور روز دیگه برم سر کلاس درس؟ نمی تونم. آنن استعفا کردم. گفتم کاغذ بدی من استعفا کنم. کاغذ رو آوردم و بعد معمولا یه هفته ای طول میکشه، خبر میره به کارگزینی چی مال من از خدا خواسته فوری چیز کردم، پذیرفتم. برای که یه آزمایشی طبق آزمایش فرانسه، چون سیستم ما اون زمان تلویزیون فرانسوی بود، گرفته بودم، من پروفایل اول شده بودم از همه نظر، کارگردانی، تهیه کارگردانی، کار فنی، اینا برای من مهم نبود. شما از من میشناسین، هرگز شنیدین که من راجع به جوایزی که گرفتم صحبت کنم؟ یه چیزایی تو حرفم کسر شأنم میشه، یه چیزایی برای من کوچیکه، با خودم فکر میکنم مثل این که امروز راجع به پیکاسو بگن که در جوانی جایزه هم گرفته بوده. پیکاسو جایزه، اونایی که جایزه دادن باهوش بودن، نه اینی که پیکاسو بوده و بوده و آخرم پیکاسو بود. هیچ کارایی من نمی کنم. هیچ فرقم نکرده بود. حتی روزی که کارم تو لایف تایمز میوزیک در اومد اصلا شوخیش نمیاد کارم تو این مجلات در اومد. صبح که رفتم به آدم گفتم ممکنه نذارن دفتره امضا کنم. نذارن. با ترس لازم دیدم اتفاقی نیفتاد دفتر رو بردن امضا کنم. اون روز هم مثل روزهای دیگه صبح ساعت 8 دفتر رو امضا کردم. من کار خارجم رفتی به کاری که تو تلویزیون داشتم اصلا نداشت. همین آدمی که میشناسی مستقل محکم میدونه چی میخواد، حتی ازدواجش رو 24 ساعته تصمیم میگیره. 24 ساعت هم نشد. من اول چون زودتر اومدم ایران، 3 ماه از اون زودتر اومدم، دوتامون استخدام شدیم. آقای قفاری فرستاد به خاطر من بعد از مدتی بیرونش کردم. من دشمنای بزرگ داشتم و وقتی هنوزم دارم، وقتی فکر میکنم میبینم دشمنای من غیر از این که منو بزرگ کنن کاری نتونستم بکنم، هیچ وقت نتونستم بکنم. من آدمی که متزلزل نمیشم، هیچ وقت با چیزایی که من نسبت میدن همزاد نمیشم. یعنی یک ثانیه هم کاری که اونا میکنن رو من پیاده نمیشه. همینان اخیران هم کردن بیدیم. نه، تصمیم گرفتم چون تلویزیون خیلی دوست داشتم. اصلا صحبت نمیدونیم برای من تلویزیون وقتی پشت دستگاه تلویزیون نشستم دیگه به هیچی دیگه تو دنیا فکر نمی کنم. مثل نقاشی می مینه. همون 4 تا تصویر 4 تا مونیتور که نگاه می کنم. خیلی هیجان داره. بعد از استعفا کردم یه نمایشگاه استثنایی گذاشتم تو هوای آزاد. تو انستیتو گوته. چطوره؟ آدم تو هوای تهران 3 هفته نمایشگاه بذاره، تابله های 3 متر در 2 متر رو تو حیاط چیز کردیم، شوی آهن رو گذاشتیمش رو آهن رو آهن کردیم تو زمین. 3 هفته اونجا داشتم. همزمانش کتاب نقاشی هم در اومد، اولین کتاب نقاشی هم. بعدن هم رفتم فرانسه که برای خودم آینده سازی کنم از نظر نقاشی، که 9 ماه طول کشید. 3 تا نمایشگاه مهم گذاشتم، یکی تو فرانسه در مهمترین گالری اون زمان فرانسه، تو گالری دروگان گذاشتم که 18 سال آرزو کرده بودم یک روزی من نمایشگاه رو بذارم تو گالری دروگان. بعد تو زوریخ گذاشتم، بعد تو بلژیک گذاشتم. 1 دقیقه بیکار نموندم، چون میدونستم که دیگه راه برگشت ندارم به تلویزیون. گفتم برمیگردم همون سر نقاشی، اینم بمونه حسرت تو دلم. واقعا دوست دارم کار تلویزیون. نقاشی رو بعدم که دستام درد گرفت به خاطر اتفاقاتی مجبور شدم برای این مدت که بیکار نمونم کتاب در فاصله 2 نقطه رو نوشتم. یادم نمیاد مثل که 73 از انقلاب در اومد. نه، من وقتی که انقلاب شد ایران بودم، بعدش رفتم که سالهای سیاه زندگی من شروع شد. پدرم فوت کرد. اول درست 2 سال بعد همون روز پرویز فوت کرد. جوان 49 سال. پرویز سکته کرد. پرویز سال 85 64 ایرانی میشه که من خاک سپاریش ایران اومدم. پدر دو سال
62 فوت کردم.
بعدش هم که جراحی سرطان داشتم فرانسه، اونجا که مجبور شدم 3 سال بمونم. من بعد از دست دادن پرویز 11 سال خونمون نیامدم. هر وقت هم میامدم میرفتم خونه خواهرم. هنوز شما باور میکنید چی چیزی عوض نشده؟ هیچ عوض نشده از اشیای خونه، از چیزای خونه، هیچ. همه به همون شکل هست، همون شکلی که قبلا بود. این خونه رو مادرم برای ما خرید. از روز اول من این طبقه رو انتخاب کردم. اصلا این خونه رو انتخاب کردم برای خاطر سالن بزرگش. بعدش تقریبا تمام مدت بعد از انقلاب من فرانسه بودم که هر دفعه می آمدم ایران برای خاک سپردن یکی از عزیزانم می آمدم. که دفعه آخری که بعد از فروش خونم در پاریس برای اینکه هزینه یه ساختمان موزه رو بدم، از اون موقع آمدم ایران و دنبال این که بنیادم رو بذارم. بعد هزینه ساختمان موزه رو تامین کنم، بفروشم چیزای ارث میراثی که داشتم. 6 سال گذشتم که از فروش خونم پاریس میگذره، هر سال ایتها تا به حال رفتم برای دکتر دوامتون. بعد از سرطان عوارضش مجبورم میکنه که تحت نظر باشم، تحت نظر هستم. نه برای که سرطان برگشته یا نه، برای اینکه مثلا در اثر برق زیادی که دادن بعد از سرطان رگ پام سوزوندن، راه نمیتونم برم. مالی نیست که شکسته، شکستی بیشتر جاش، ولی رگاش خوش شدن، اونه مجبورم برم. بعد عوارض بسیار بدی داره سرطان. خود سرطان اصلا مسئله این نبود، برق زیاد دادن، جراحیش موفق بود، حتی برام معجزه زندگی بود. سرطان روبرو شدم با مرگ. اونجا هم برخوردم خیلی عجیب بود. دکترها مونده بودن، باور نمی کردن. من دعوت شدم دانشگاه ییل. یه دانشگاه مهم دیگه هم هست تو آمریکا، یادم رفته، نزدیک اونجاست. یکی جراح دکتر برای بعد از اینکه بخیه رو میخوان منو دید، به من گفت خبر بدی دارم براتون. گفتم خبر براتون برای خودتونه گردیدیم، من اصلا نمیخوام بدونم شما سرطان من عمل کردید یا نه. گفتم بعد خوبش دیگه چه فرقی میکنه به من. گفت آخه شما 2 تا سرطان داشتید. گفتم شما عملش کردید یا نه، برش داشتین یا نه. من اصلا اعتقاد نداشتم که من سرطان دارم. شما گفتین حالا شما به من این خبر بد داشتین، ولی من خبر بدتری دارم برای شما. و خبر بدم اینه که من 15 روز دیگه باید دانشگاه باشم. سخنرانی دارم، آرزو داشتم که این کارو بکنم. برای اینکه چه به شما بگید که ما نخواهید، من با صندلی چرخ دارم شده میرم برای این سخنرانی. این خبر بعد باید مرگ بذاری. من بعد چون اگر برای خاطر این برق گذاری که شما میخواید بکنید که معتقدید که باید حالا شروع شه، من سرطان خواهم گرفت، اون وقت سرطان خواهم داشت. ول کنید، میگید عملم کردید، حالا دیرتر بذارید، من دارم میرم. و با مقدسات هم قسم رفتم، 11 تا سخنرانی زنجیری 6 شهران آمریکا گذاشتم و 11 تا نمایش دادم. چی میتونه باور کنه؟ من توی یک کاری رو میخوام بکنم دیگه جونم برای مسئله نیست و طاقت میاره. برای این که مثلا توی نمایشگاه ها یکیش هم مثلا نمایشگاه هم بود در سان فرانسیسکو. من چیزی که فکر میکنم خیلی قابل تقدیر در من مبارزم با مرگ. خیلی قشنگ مبارزم. اتاق جراحی برای من شده اتاق مثل بقیه اتاقا. شوخیش میاد من 19 دفعه وارد اتاق جراحی شدم. حالا نشستم جلوتون راجب زیبایی ها و ارزش های زندگی صحبت. یعنی فقط این روزا خیلی از خدا میخوام که من تا 3 سال دیگه زنده بمونم، چون باید تو ذهن خودم تابلو همه تو میزه بچینم، نکنه جاویشو بلد نباشم که توش بزنم خودم بزنم. ولی این موزه من 195 تا تابلو بهش بخشیدم محضری ها که دادمش به دوستتون آقای دکتر کارگر که باز ایشون جزء هیئت امنای بنیاد هستن و از انسان بسیار فریفته ای هم و با سواد و با فرهنگ چقدر هم قشنگ صحبت میکنن. این موزه 195 تا کار منو به نمایش در خواهد آورد و براشم تدارک خیلی زیادی دیدم. یعنی اینکه کارهای جنبی کارامو مثل اینکه بریده جرایدمو 11 تا 15 تا آلبوم های خیلی بزرگ. مثلا خودمون تاریخی از مطبوعات ایرانه از 18 سالگی من هست تا به امروز مطبوعات ایران نوشتن اون مقالات اون زمان، مقالات حالا، فحشای اون زمان، دشمنی های حالا، نیش کنایه های حالا، یکی اونه دادم همه رو لامینیت کنن. قبلا آلبوم بود، چسبیده بود، حالا لامینیت خواهد شد. این در فاصله دو نقطه رو صوتی بکنم، کتاب چشم شنوات به خودم یک دونش هم چرا یک دونه دارم ندارم تجدید چاپ بشه ناشر پیدا کنه دیگه خودم نمیخوام براش وقت بذارم. ولی هدف من از این موزه نمایش به طور دائم کارهای من نیست. اونجا یه مرکز هنری باید بشه، یه مرکزی که در ارتباط باشه با کشورهای خارجی، همه چیز مجهز شه، سالن پروجکشن فیلم داشته باشه، سالن سخنرانی داشته باشه، گرچه ممکن این دوتاش یکی باشن. بعد جاهای کلاس هایی باشه که بتونن نقاشی و چیز تدریس کنن، طراحی و مجسمه سازی. بعد مهمترین بخشش برای اینه که خودم باید زنده باشم دیگه، خدا تصمیم بگیره در این مورد، چون این میتونه یه چیز خیلی 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 مهمی بشه از نظر روابط مردمی هنرمندان ما با کشورهای دیگه که دوچار تشریفات و نمیدونم گرفتاری های اداری و اینجور چیزا نشه. بیشتر مردم مراکز فرهنگیش و تبادل فرهنگیش فکر میکنم. موزش خب طبیعیه که کارای من به نمایش در آده ببخشیدم، برام خیلی مهمه که موزه اون شکلی بشه که من میخوام. بعد نه بارز 200,000 تا کار به صورت دائم به جایی مرده میشه، باید مرتباً متحرک باشه، کاری مهمی انجام بده، از خارج نمایشگاه بیاره، به خارج کار نقاشان ما، جوانان ما رو آینده سازی هنر معاصر ایران. من همیشه برمیگردم به اصل میهن پرستی. یکی از کسانی که خیلی تاثیر گذاشت رو من دوریست که من شاگرد استاد پور داوود بودم. بعد با آدمایی که در ارتباط بودم، چه خارجی چه ایرانی، ببینید نمیشه بگم که ملاقات من با آندره مرو بی تاثیر بوده ده من. نمیشه. آخه نمایشگاه‌های مختلفی همه جای دنیا گذاشتم، از ژاپن بگیرید کجای دنیا من نمایشگاه نذاشتم. کشورهای قابل دسترسی یا غیر قابل دسترسی، من بنا بود برم موسکو نمایشگاه بذارم که مصادف شد با از هم از دست دادن خواهرم. برنامه شی رفته بودم، وگه نه آدم هایی که رو من تأثیر فوق‌العاده در کارم داشتن، خواهرم بوده، پدرم بوده، نوع مهربانی مادرم بوده، ولی شخصیت های مهم میتونم بگم که یکیش احمد شاملو. ابعاد شعراش چون نقاشی های من تأثیر داشت، شعرش رو تصویر نمی کنم، حساش راجبه عب. ولی بزرگترین و مهمترین تأثیر که رو نقاشی های من گذاشته عرفان ماست. عرفان ما سهروردی مولانا عطار. و مؤمنم، نه اینکه همین جوری اعتقاد دارم چون خوندم. نورای من که آرزو دارم روزی بهش برسم تو نقاشیام از عرفان ما نشأت میگیره. و کسانی که منو راهنمایی کردن، منو سوق دادن به طرف عرفان ما، مثلا دوست عزیزتون آقای فریدزاده. ببینید همه زندگی من پر از تصادف‌های استثنایی است. تو زندگی استثنایی فکر میکنم ماشاءالله حواسم جمعه، تشخیص میدم جون آدم کجا قرار گرفته، ارزشش چیه. مثلا واقعا آقای فریدزاده به نظر من آنسیکولوژی متحرک در ارتباط با عرفان ما، و خودش هم یک عارف کامل، یه عارفی که تمام خصوصیاتش هم داره ماشاءالله. مثلا ممکنه یادش بره پول برداره، یه چیزایی تو زندگی وارد نیست آقای، من نمیدونه جز لازمه زندگیست، مثلا پول لازمه. اینا انتخاب شدن، این آدم ها انتخاب شدن، خودش انتخاب نکرده. و از شانس های زندگی من اینا جلوی من قرار میگیرم تصادفن، ازشون چیز یاد میگیرم، هوشیار باش دادم که ببلعم ازشون. فقط هر بند خوشحال میکنم که خداوند اینقدر رو من دوست داره که این آدم های سر راه زندگی قرار میده. من جمله خودشو دوست دارم، انسانی مثل شما رو، که هموطنان من آدم هایی، هنوز آدم هایی مثل شما هستن. و شانس منه که اینا جلوی من قرار میگیرن که امید منو به این که هموطنان من آدم های استثنایی هستن و خواهم بود رو تایید میکنن. نمیگم همه هموطنانم، نه، ولی آدم های استثنایی من تو زندگی میشناختم. تمام هنرمندان دیر که شناختم، از چه شاعر چه نویسنده، همه واقعا از بالاترین هموطنان هم بودن و هستن. آقای شوخی نیست، آقای دولت آبادی شوخی نیست، آقای خرمشاهی شوخی نیست، آدم آقای شفیع کدکنی به منم تلفن میکنن، مثل عید رو ایشون به من تبریک میگن، مثلا ماتم میبره. چند روز پیشم باز به من زنگ زدن، ازم مونده بودم مثل بچه مدرسه که معلمش صداش میکنه، پای تلفن میلرزیدم. استاد شما به من زنگ میزنید؟ عوضش حسودای وحشتناکی هم دارم. چرا؟ میگم یقین قیمتش دیگه بهاشه، بهاشه، بهای این باید تعادل هر طور باشه، نمیشه تعادل نباشه. تعادل اصل مهمه. من بهترین و بدترین رو شناختم تو زندگی، ولی اینقدر متنوعن که سرگرمم هم میکنن، بدترین هاشون سرگرم گاهی سرگرمم میکنن. خوشم میاد، خیلی خوشم میاد که اینقدر آدم های متنوع شناختم و اینقدر زندگی متنوع و پربار کردم. واقعا کسی حوصله کنه من روش زندگی منو در جزئیاتش بنویسه، صد من مثنوی بیشتر میشه. مثلا درسته برای آقای ملاقات با آنجو مرفو 3 ماه انتظار کشیدم، اونم تو هتل. اون وقت که خونه نداشتم تو پاریس، بعد خونه خریدم پاریس، بالام فروختمش برای بنیان. همه تصادف. آقا چجوری میشه تصادفی؟ چجوری میشه؟ چرا مال من تصادفام گاهی اینقدر خوبه؟ نه اینقدر استثنایی هم. شانکوسو رفتونم سفیر ما آقای مرحوم هدایت، نمایشگاه داشتم تو بلژیک تو موزه، رفته بودم کمک خرجی بگیرم. من دیده بودم که اونا مهمونی میدن، گفتن این به گردن شماست. من هفتم به هشتم گروه مهمونی چیه؟ رفته بودم سفارت، آقای هدایت گفتن فستیوال شعراست در شهر زود، شما وقت داریم بریم؟ دلم گفتم دارم، ولی پول ترنش ندارم. گفت چطور؟ گفتم چطور؟ شما ازشون پرسیدم چطور؟ گفتن که ما یه جای دعوتیم، برامون کارت دعوت اومده، اگر میخواین بدم به شما. اصلا ندونستم که جوری قاپیدم از دستشون. بعد رفتم دوستم رو پیدا کردم، کردم گفت من تا کجای تو رو میرسونم؟ به جی شهر کوچیکیه، زودم از بروکسل زیاد دور نیست، ولی به هر صورت ماشین میخواست، ترن میخواست، شناختن آدرس اونجایی که فستیوال برگزار میشد. خلاصه روز بعدش من رفته بودم فستیوال، اونجا با جان کوکته آشنا شده بودم. جان کوکته هم ننشسته بود که من برم ببینمش، رفتم خودم تحمیل کردم تو همه، رفتم اونجا گفتم منو میشناسین؟ گفت نه. قشنگ این داستانو براتون بگم. گفت منو میشناسین؟ گفتم منو میشناسین؟ گفت نه. مگه باید بشناسم؟ گفتم حتما باید منو بشناسین. یاد کرد خیلی منظورش آدم مشهوریه. گفتم اگر نمیدونی یه قصه براتون بگم. یه گوسفندی بود، یک پلنگی بود که با گوسفندا بزرگ شده بود. یه روز دید بالای کوه یه پلنگه داره زوزه میکشه، فهمید که از جنس اونه، فوری از گوسفندا جدا شد رفت. حالا شما چطور تشخیص نمیدید منم جنس شما؟ اصلا ما آتش برد. گفت مگر چه کاره این؟ گفتم من نقاشم. نقاش بسیار متوسط و معمولی، ولی در هر صورت مثل شما فکر میکنم. فکر میکنم هنر مهمترین چیز تو زندگیمه. خندید. گفت ولی گستاخیم. گفتم اگر نبودم که خود من نمیتونستم به شما نزدیک کنم و شما را از نزدیک ببینم. ولی شما وقتی منو میبینید دارید بدونید که این آدم یه چیزی از شما داره، یه چیزی مشترک از شما داره. اصلا خودم با شما مقایسه نمی کنم، ولی شک نکنید که من از شما چیزی دارم. فقط می بدونید شعر عاشقش اشعارتونم، عاشق فیلماتونم. و برای شما باید خیلی جالب باشه یه ایرونی تو ایران شعرهای شما را حفظه بخونم. گفت نه نه نه. گفتم چرا میترسین اشتباه بخونم؟ بهتون قول شرف میدم خوب میکنم. آقا ما دوست شدیم، حالا از کجا میگنی؟ اینجا چه میکنی؟ گفتم سفیر ما کارتونی میرفت داد، من اومدم با بدبختی هم اومدم. شما چی جوری اومدی؟ از قنده قش کرد. یعنی این متعد درجه یک بود. من را داشتم فکر میکردم آخر شبی با چی پولی با چه وسیلهی برگردم. تمام عمرم مشکل مادی داشتم. حالا هم که ماشاءالله پول چیز جور کردم، پول ساختمانه رو جور کردم به هر صورت ساختمانه. حالا اگه ساختمونه طبقه دومش برسه طبقه سومش نباشه من نمیدونم، ولی تا طبقه دومش دارم. اگه قیمت رو شب نخوابیم صبح دو برابر نشه دارم. خونه رو فروختم، هرچی ارسی مرسم بود فروختم. ولی همیشه هفتم به هشتم گروه. آنج به ملو رو به سرم زد که باید بشناسم، چون این مرد فرهنگ و ادب فرانسه و فکر میکنم دنیا قرن بیستم کتاباش حیرت انگیزن و من تحسینم براش چندین برابر شد وقتی که هنر 7000 ساله ایران رو در پاریس نمایشگاهش رو آن رو برای افتتاح کرد. میدونید من دیگه داشتم که خودم همپای او بدونم، ببین ابا اجداد من کی بودن و کاراشون کیه. دیگه شرمنده نیستم، کم نمیارم. و وقتی رفتم از یه دوستی، حالا بگیم اون دوسته رو من از کجا شناختم، این دوست رئیس اتاق بازرگانی ایران در فرانسه بود، یه فرانسوی بود به اسم لیمون بغسر که دوست نزدیک آقای آنجم مرو بود. گفتم آقای بغسر میشه یه وقت از من بگیریم؟ گفت اگر عجله برای من بگیریم. گفت عجله نداشته و شیه باره. یه وقتی برام گرفت، بعد به هم تلفن کرد، منم تو هتل منتظر شدم، یه هتل در وداغون طبقه سومش بدون چهارمش بدون آسانسور زیر شیرونی. بعد اتفاقا یکی از همکاران سابق تلویزیون من با هم بود، پاریس دیده بودمش، گفتم تو رو خدا تو هم بیا و من تو هم بیا فیلم برداری کن، ما ازش فیلم داشته باشیم، یه ضبط صوت هم بگیریم ضبط هم بکنیم. بعد مصاحبه فوق‌العاده کردم که بعدش خودش گفتش که تا حیات دارم اینه چاپ نکنیم. بعدش که فوت کرد مطلع شدم، از ایران رفتم فرانسه بردم دادمش به مجله لوپوان، حالا تو سایتم گذاشتم که لوپان این مصاحبه رو پیاده کرد، پیاده کرده توی چیز، توی سربرگ های روز مجله لوپان. بعد چندین بارم صدای فرانسه، رادیوی فرانسه پخشش کرد و همه معتقدن که این مصاحبه، حالا بگیم من ایرونی از مشهد اومده، برو با آدم مرو ازش بپرس خدا برای شما کیه، به خدا اعتقاد دارید یا نه و خدا برای شما کیه، و اگر بنا باشه تعریف کنید که قدرت چیه، قدرت انسان رو در چی میبینید. من سوالای خیلی جالب میکردم. بعد اینایی که اهل ادب و فرهنگن و آنجا به مرور رو خوب میشناختن به من گفتن این خلاصه شده تمام مصاحبه های آقای آنجا مروره، چکیده شد. خیلی جواب جالبی داد، یکی یکی. قدرت انسان در چیه؟ گفت در استقلالش. خدا چیه؟ هر کسی برای خودش خدایی داره، ولی مذهب برای ملت لازمه، ولی خدا رو انسان ها تجربه می کنن بهش می رسن. حالا من مختصر خلاصش رو دارم بهتون میگم. هنر ما رو در قرن بیستم چی می بینی؟ گفت در اضمحلال مطلق. ولی با هزاره سوم دو مرتبه متولد شد دیگه. چیز مهم دیگه که بهش ازش پرسیدم، به چه هنرمندی به عنوان نقاش اعتقاد داری؟ حالا که موسیقی من زیادم نمیشناختم. بعد یه چیز خیلی طالبی برای آخرش گفت، گفت ولی بشر در حال اضمحلاله، بشریت داره از بین میره. فایده چیه که بشر میره کره ماه ولی از یک طرفی داره خودکشی میکنه؟ فایده چیه که بشر در حال خودکشیه؟ چون من آدم حادثه جویم، حادثه رو به وجود میارم، میرم دنبالش، بعد یه تجربه رو میکنم، چون تجربه میره در ذهنم میشینه. اینجوری نیست که اینا خود به خود پیش بیاد، میرم دنبال این حادثه. بعد مثلا فرض کنید آقای فریدزاده رو میشناسم، میرم به جاهایی که اون به من نشانه میده که چه چیزهایی رو خونده، چه کرده که به این رسیده، به این جایگاه رسیده. مسیر من گاهی فکر میکنم جزء سرنوشتمه. برای که مثلا میگم چطور میشه که یه عده میان ایران که یه تابلوی رو انتخاب کنن از نفت و میرن یه نقاش رو میبینن، چطور میشه که یک ساعت قبلش تلفن میکنن، ممکن بود که خونه نباشن، که ما داریم میایم، شما رو به ما آدرس دادن، ما داریم میگم خونتون، ممکن بود من خونه نباشم، اصلا ممکن بود سفر باشم، بعد منو انتخاب میکنن. ولی اون قسمتش منه که میرم، که میاخدم. بعد همون روز بعد از ظهرش به من تلفن میکنن، ما شما رو انتخاب کردیم بیاییم برای امضای قرار داد. حالا اینا همه مسئله زمانه، ولی چیزی که مسئله زمان نیست اینجاییست که من چی تصمیم میگیرم. من که حواسم جمعه، که میدونم مجله تایمز یعنی چی، که میدونم لایف یعنی چی، که نمیدونم نیوز فرام چی، که اینا توش چاپ شدن، میدونم که این بزرگترین شانس زندگیمه. اینه درگیر مسائل مادی نکنم، قرار داد مرار داد هرچی میگن امضا کنم، ولی یه چیزی رو شرط بذارم، یه چیزی رو شرط بذارم. و شرط من این بود. البته یه چون من ذاتن آدم صادقیم، نمیتونم از صداقتم تفرقه برم. به اونا گفتم که من تا به حال سفارش یه چیزی رو نگرفتم نقاشی کنم، بنابراین من حداقل 30 تا تابلو میسازم. چقدر مهلت دارن؟ گفتن یه ماه. گفتم تابلوی رو؟ گفتم ما بازرس میفرستیم، یه کسی رو میفرستیم، مرتبا از کارهای شما عکس میگیره برای ما میفرسته، ما انتخاب میکنیم. گفتم نه، من انتخاب میکنم یه چیزی، من انتخاب میکنم چی کاری چاپ بشه. و به خاک مادرم یه کاری رو چاپ کردن، طلای سرخ چاپ کردن، نه این کاری که بعد چاپ شد، اینه من انتخاب کردم. میگم به خاک مادرم، تلفن کردم قراردادتونه بخونی، من انتخاب میکنم تابلوی چیز چاپ میشه. شما فکر کنین من $10,000 گرفته بودم یا $100,000، چه فرقی میکرد؟ امروز قد شده بود رفته بود. و این انتخاب من درست‌ترین انتخاب بود از تابلو. پس من سرنوشت رو تغییر میکنم، اون چیزی که پیش میاد میدونم که این جزء سرنوشت من بوده، که من به موقع خونه باشم. بعد همون روز که دارم امضا میکنن قرار که بیاین هتل هیلتون شام مهمون ما باشین، قرار دادم امضا بشه، میرم میبینم 10 نفر 20 نفر عکساشم دارم، همه رو خواستیم بهتون بدم، ولی همشون بی حجابه. دیدم یه مهمونی گنده میگیرن. من میدونین این شکلی صاف میرم، من میرم مادیات و همه اینا رو میذارم کنار، میچسبم ارزش کارم، حساب ارزش کارم رو میکنم، بقیه رو بل میکنم. این به خدا هوشیاری میخواد. این دیگه من ساختمش. قبول دارین یا خیال بی خود میگم؟ چون آدمی هم که ارزشه، نه اینکه ارزش کارم رو بدونم، ارزش شعورم رو میدونم و حسی عمل میکنم. اینقدر هم فکر میکنم، میبینم چی خوشحالترم میکنه، پولش یا ارزش چیزش، جایگاهش. و ماشالله 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 تا به امروز اشتباه نکردم، حسام درست عمل میکنم. ببینی من اگر این موزه رو همین الان خونه پاریس هم فروختم، چه کاری میتونستم؟ وارث که داشتم هم نداشته باشن، از من چیزی ارث نبرم. من مملکتم و هنر مملکتم یه عمر براش کار کردم. من ثروتمندترین مرد دنیام بودم یا زن دنیام بودم، چی بهتر از این میتونستم از خودم باقی بذارم؟ اول عشق میخواد، بعد شعور. ماشاءالله دوتا چه دارم. یه جمله بگم بخندونمتون. من اعتقاد دارم که من شعور به کار بردن شعورم دارم. همه دارم شعور. من درست به موقع به کارش میبرم. میشم خدادادی، کسی نمیتونه از من بگیرتش. روش زندگی ندارم. من زندگی نقاشیه. حالا زندگی من چه شکلی شده نشده، من تو تخت بیمارستانی که سرطان عمل کردم کتاب نقاشی همه تصمیم دارم. همه معتقدن که این خودکشی است که من دارم میکنم. من بهشون میگم اشتباه میکنید، این تنها مداوای منه، این منو زنده نگر میداره به امیدی که تمومش کنم. آقا این کتاب چشم شنوا رو اول یساولی ناشرش بود، اوزالید میفرستاد بیمارستان من تصدیق کنم. خواهرم میگفت این تو رو میکشه. بهش میگفتم نه، امیدی که این درار من زنده نگه میداره و همینطور هم شد و ماشالله 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 بهترین نفیسترین کتاب چاپی ایران رو در آوردم و کشم شنوا ببینم ناشرهای دیگه میتونن اینو تجدید چاپ کنن با همین کفی. یکی از کسانی کارش دوست دارم، اولی کار مسیح دالی نقاشیش که من وقتی میرم ببینمش به حالت تعظیم میرم. من از موزه جورج پومپیدو پاریس انداختم بیرون، ده دفعه اومدن گفتن آقا دست نزن. آخر گفتم یه برو بیرون، تو دست میزنی این خراب میشه. میخواستم ببینم این سیاهش با چی ساخته، چون سیاهش برق نمیزد. یکی اون، یکی گویا. بعد تو نقاشای معاصر، تو نقاشای معاصر دنیا زاووکی که نقاش اصلا چینیه و دیروز آنسیکلوپدی رو نگاه کردم دیدم سال 2008 نه 2013 فوت کرده، با آلزایمر هم فوت کرد. میدونستم آلزایمر داره، اصلا هم رفت نداره نقاشیش به من. آفسرس نقاش آفسری، یه نقاش ایرونی هم کاراشو کپی میکرد که خیلی هم اسم دارن کرده و یکی ایرونی ها ماها نقاشی زیاد فرنگ نقاشی معنیس نیستیم نمیرن دنبال آفسره. از هم نقاشی ایرونی به نظر من کسی که نقاشه و اگر ایرونی نبود امروزی از بزرگترین نقاشان عصر ما بود یکتایی، منوچهر یکتایی. من در حال حاضر به اتمام رساندن این موزه با بالاترین کیفیتی که یک موزه در دنیا تا به حال داشت، در این شکی نیست که من هنر را از فرانسه یاد گرفتم، هنر نقاشی ما نداشتیم و هنر برای آموزشم زمان زیاد لازم داره. حضور من در فرانسه تربیت چشمم بود، نه فقط نقاشی بلکه به طور کلی درس زندگی، فرهنگ درست زندگی کردن. چون من فکر میکنم ما ایرونی ها برای خودمون زندگی نمی کنیم، برای نظریات دیگران زندگی می کنیم. بعد مهم برای من این بود که بتونم به معنای واقعی ارزش هنر نقاشی رو نه فقط درک کنم بلکه بیاد بشه جزء ذات خودم. این یه روزه ما اثر نبود، برام مهم بود که هرچی ممکنه بیشتر از موزه هاش، از کتاباش استفاده کنم. ولی من نقاشیام هم نشون میده از نظر جغرافیایی فرانسه بودم، ریشه در خاک ایران دارم. به طور کلی فکر میکنم یک ایرونی، یه هموطن خوب شما به عنوان یک هموطن، چون ارزش های فرهنگ واقفم و سعی کردم بیشتر و بهتر بشناسم. خوشبختانه همیشه آدم های استثنایی جلو قرار گرفتن، از هموطنان خوبی رو من شناختم. چرا رو نمیدونم، اینم باید جزء سرنوشتم واقعا. چرا؟ یا اونها منو جذب میکنن یا من اونها رو جذب میکنم. انسانهای خوبی رو در مملکتم شناختم که به خصوص هنرمند نیستن ولی انسانم به معنای واقعی کلمه. واقعا ایرانو میپرستم. هرچی هم زمان بیشتر میگذره بیشتر عاشق مردمانش میشم، چون آدم های خوبی رو کشف میکنم. یکی از همین آدم ها اصلا این موزه آقای دکتر کارگر کمک کرد، روحیه منو ساخت، نه این از نظر اداری پیگیری کنه، نه روحیه منو ساخت. بعد از این که با شرح کتاب نشد، اون اولین نامه رو گفت بنویسین من میدم به دست حجت، بده به دست آقای قالیباف. اون نامه رو داد و بعد اون نامه باعث شد که من پیگیری کنم این نامه کجا چی میشه، که خودش اومد. نه آدم های شریف. و وقتی امسال عید من رفتم پاریس، چون به تشخیص دکتر میری که کیارستمی رو کشت، منم باید چیز عمل میکردم از نظر دکتر میر، من باید کیس صفر عمل میکردم، یعنی منم بمیرم. من به این امید، به این فکر رفتم، برای همینم هم میدونستم بازگشت نداره. همه حسابا من کردم به اسم بنیاد، که شاید حیرت و منو اگر نخورنش چیزش کنم، این موزه رو بسازم. خیلی هم حالم بد بودا. اصلا وقتی رسیدم پاریس متوجه شدم که لباس با خودم نبردم، فقط وسایل بیمارستان بردم، پیرنخواب میدونم، چیزایی که لازمم میشه. مجبور شدیم بریم بخریم، همون روز بریم بخریم. من لباس نداشتم، با روب ده شام رفته بودم. آقای دکتر کارگر اومد به من قول شرف داد، زانو زد، گفت من ادامه خواهم داد، بریم گرایی جو، اگر مردی هم من هستم، بالاخره مرگ یه روزی سراغتون خواهد اومد، نترسین از مرگم، به مقدساتم قسم. رو من ادامه میدم، من پشتشم، کارم به بقیه ندارم، من این موزه شما رو برای شما خواهم ساخت، بدید فکرش نکنم. و بعدن هم آدم مؤمنی اعتقاد داره که خدا خیلی منو دوست داره، من هم از چنین اعتقادی رو دارم. و اینه تا با این جراحی رو که داشتم تا حالا عمر نمی کردم، ده تا کفم فسونده بودم، شوخیش میشه میاد یه آدم این 19 دفعه گرایشه. من باور نمی کردم یه روز خود آقای قالیباف بیاد اینجا و همون جام بگه باشه میدیم. اون وقت آقای قالیباف داشت به من تهران کهنه رو میداد، من با خودم گفتم من چی بلد نیستم با آقای قالیباف میدم، من پامو بلد نمیذارم، پامو اصلا نقاشیم هم رونا نمیخوره. باز آقای دکتر کارگر شروع کرد حرف زدن که اون اصلا من همینجوری مونده بودم، این چیجوری فکر من خوند، چیجوری فهمید که من از این ساختمون رو با سقف‌های کوتاه ته شهر 125 تا تابلو کجا میره اونجا جا میشه. اصرار عجیبی هم داشت، 300 میلیون تومن خرج کردیم، یک شایی هم از شما نمیگیریم، میخوام پول که جمع کردم خونه رو فروختم سر قبرم ببرم، میخوام یه چیزی بسازم، یه چیزی که جای آموزش داشته باشه، جای نمایش داشته باشه. دار میخوام چه کنم؟ باز آقای کارگر، هرچی بهش میگم آقای دکتر کارگر به خدا این موزه شما چیز کردیم درست کردیم، برای که روحیه منو شما حفظ کردیم، من روحیم رو ببازم دیگه چیزی نمیشم، چیزی از من باقی نمیمونه. یا دکتر کارگر یا حالا آقای فریدزاده راستی ایران هم، من ازشون میخوام، چون به من گفتن که شما کاراتون سهروردیه، اگر سهروردی نقاش میبود و شاعر میبود این شکلی نقاشی میکرد، شباهت عجیبی داره از نظر معنوی با هم. میخواستم یه نقد بنویسم، حالا که دارم کتاب چشم شنوا رو تجدید چاپ میکنم، اینو تا هم از یک ایرانی با ارزش تو کتابم باشه. پزشکی گفت یه چیتون نیست، و جالبترینی که پیست صفرایی هیچیش نیست، بزرگترین پروفسور جراحی لوزالمعده که میدونید دکترها جرأت نمی کنن دست به لوزالمعده بزنن، اون اول مدارک ایران رو خواست، من نداشتم. گفت خیلی خوب، تا وقتی که نداری نبرده بودم، اشتباهی برده بودم. گفتم حالم خیلی بد بود، فکر میکردم دیگه بر نمیگردم، خون زندگی من برای بر نگشتنم گذاشتم، وصیت نامم و این مالی کیه این مالی چیه اینا رو روشتم رفتم. این گفتش که خیلی خوب، برید یه عکس، یه دستگاهی هست که تو فقط تو پاریسه، اونم تو یه بیمارستان سلپسیه، برید از رو اسکن میکنن به جان که از تو بکنن. اون اسکنی که باید میکردن باید از تو میکردن، خیلی دردناک و غیر است. بریم این عکس رو بگیریم. ما رفتیم اون عکس رو گرفتیم، حالا هنوز جواب از ایران نیومده ها. نگاه کرد گفتش که هیچ نیست. سیاه رو سفید پروفسورم بود، پسر جوانی هم بود، داد دستم که بدم با پروفسور هانون که هیچی نیست، نه فقط اون، چیزای دیگه من مسئله نداره، سالمه. جواب از ایران اومد، سالمه، هیچی نداره. چطور دست من عمل میکرد؟ 29 آذرم به هم وقت دارم
دکتر میره.
همون جراحی رو با کیارستمی کرد دیگه، کیسه صفراش آورد پایین. تو این سن کیسه صفرا آوردن پایین یعنی مرد، چون این ترشحات به جای اینکه خارجه میریزه تو معده، عفونت ایجاد میکنه، دفع که نمیشه که. ای بابا، ای بابا، من که معتقدم عمدن نکرده، ولی وقتی که داشته کولونوسکوپی میکرده اون دستگاه گیر کرده، حالا گیر کرده، زخمی کرده کیسه صفرا، بعد مجبور شده کیسه صفرا رو عمل کنه. 5 عملش کرد، اگرم میموند دیگه به درد نمیخورد، حافظه شاید دست داده بود. من همین دفعه که رفتم این آزمایش ها رو 20 من جراحی کردم، 3 طول کشید که به حافظم برگردم، حافظه قبلم رو پیدا کنم. حالا که محکومش کردم به 3 تبابت نکنه، خدا اون دهانه هستی رو خلق کرده، این سیارات، این جهان هستی. من در یکی از این تمرکزان جهان رو دیدم، گیتی رو دیدم، بالاش قرار گرفتم، بالا هم رفتم و برگشتم و دیدم که زمین چقدر سیاهه، مثل این که یک ابر کثیف سیاهی کره زمین ما رو پوشونده. اتفاقا اون شب که این اتفاق برام افتاد، آقای میرزازاده شاعر، اونم اون شب خونه من خوابیده بود وسط مهمونخونه، چون یه اتاق خواب بیشتر نداشتم. اصلا تا چند روز من چیز شده بودم، تا چند روز من توی یه عالم دیگه سیر میکردم. این دفعه هم همه رو مراسم کلنگزنی 1 من نبودم، 1 این روزا تمام شده، 1 یه موجی رو این شکلی اتفاقا از این ورم میامد و از این ور نمیامد، از این ور یه موجی در حرکت بود، چون هرچی میگفتم همون میشه، هرچی میگفتم اون میشه. آقای فریدزاده رو روزا من باید ببینم این تجربیاتم رو بهش بگم. قدرت عشق بالاترین قدرتیست که بشر داره، عشقی که برای من وقتی راجع به عشق صحبت میکنم دور از چشم داشت و خودخواهیه، عشقی که بیشتر ایثاره تا عشق. اصلا نمیتونم تصور کنم که انسان‌هایی باشن که بتونن جلوی دوربین قرار بگیرن و سر کسی رو ببرن. این برای من از یک طرف سقوط کامل بشریت با ابزارهایی که با ابزارهای جدید کامپیوتر، فیلم، سینما اینا رو به دیگران هم انتقال بدن و نهایت بیرحمیشون گوش بدن کسی رو برای این که به چی اعتقاد داره بکشن. فقط از یک حیوان هم این کاره نمیدونه که مثلا میکنه. از اون تحقیری که در بچگی شدم، من اعتماد به نفسم خودم گاهی شگفت زده میکنه. به خدا این دفعه تو نطق چیز گفته بودم من مادر ملت ایرانم، بعد به خودم گفتم یا خدا دارم که حالا گرفتار وزارت اطلاعات، یا این که سال پیش میاد حد پدرش کیه، این از کجا میگه من ملت مادر ملت ایرانم؟ و خودم گفتم عجب چیزی از دهنم پرید. بعد روزنامه رو نگاه کردن دیدم اینا تیترش اینه که من مادر ملت ایرانم. از استرالیا ایمیل داشتم، از کجا ایمیل منو پیدا کرده، از کجا مصاحبه منو خونده، من نمیدونم. نوشته بود شما فقط مادر ملت ایران نیستیم، شما مادر بشریت. معلوم میشه خیلی به جا بوده. من هیچ کدوم حرفایی که میزنم مثل نقاشی هم خودم از پیش نمیدونم، از بیرحمی و شقاوت آدم ها. اتفاقا این روزا تو خونه خود من میترسم. حالا بعد برم. من با خودم هیچ وقت تنها نیستم. هیچ وقت در هیچ لحظه یا نقاشی دارم بکنم یا مطلب دارم بنویسم یا یه دوستی رو میخوام ببینم. در ارتباط عاطفی با آدم ها. من اصلا تنها نیستم. از خدا میخوام دنام بذارم. اصلا وقتی که های وقت رو بریم تلفن میکنم میخوام بیایم دیدن، بگم حالا نمیشه هفته دیگه. این یعنی که یه وقتی که من بتونم یه وقتی رو به تو اختصاص بدم. من اصلا نمیشنم. من واقعا نمیشناسم تنهایی رو. ولی عوضش یه چیزی رو میشناسم که تحملش رو ایجاد. دلهره‌های وحشتناک دارم. استرس‌های وحشتناک دارم. پریروز گرفتارش بودم. 5-6 ساعت برم نمیکرد. قرص اعصاب میخوردم برم نمیکرد. چی نمیکرد. من فقط اینو میدونم که بزرگترین آرزوی من اینه که خدا ایمان منو به خودش بیشتر کنه. یعنی اینه مهمترین چیز زندگی، برای که با ایمان میشه کوف رو تکون داد. یه آدم کوچولوی مثل من، یه آدم که این دوریش بکنن میفته جا به جا میمیره، شما فکر میکنی چی منه نگه داشته؟ چیش نگه هم داشته؟ همه چی؟ فقط ایمانم به خدا. ولی کافی نیست. میگم بزرگترین آرزو میگه تو خدا اینقدر من دوست داشته باشه که ایمانم به خودش بیشتر کنه. خیلی ایمان دارم به خدا، خیلی. نامید میرم دنبال این که اصل قضیه رو ببینم. وقتی میبینم که مثلا برای یک کاری که من احساس نومیدی میکنم پشتش چیزای دیگه است، نه، در واقع دچار نومیدی کاذب میشم. ولی مثلا هیچ وقت نومید نمیشم از رحمت خدا بر. هیچ وقت. در بدترین لحظات میگم اگر خدا تو به حال حضورش رو به من ثابت کرده، دلیل نداره که من بتونم نومید شم. ولی میرم دنبال پیدا کردن دلیلش. به خدا منو بذارن از مله ها برای راجب دین صحبت کنم، از مله ها بهتر صحبت کنم. همیشه هم با خودم میگم من اینو از مشهد و مله های مشهد یاد گرفتم. من جراحی میشم، میبرنم اتاق عمل، به هوش میام، میبینم با بدبختی با درد چی 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 اسرائیلی میبینم دم در وایستاده. پیش میگم اگه نمیبینی این آدمی که اومده دیدن من نمیبینی، این آدم من دوست داره، بزن برو بزن برو، وقتش نیست، وقتش نشده. و عجیبه اینی که خیالات نمی کنم که من اسرائیل میبینم، میبینمش. یه دوستی دارم اسم آقای حمید ناینی، میگه تو اسرائیل گول زدی، ای بهش وعده میکنی بزن برو یه دفعه دیگه بیا، بعد هر دفعه میاد میگی برو یه دفعه دیگه بیا. به این آرزو برسم باز به خودم من جر میزنم. نباقی بودم من فقط کلنگشه بزنم، حالا پشمون گردم میگم قادر برم تابلوام هم خودم بشینم. حقشه استقاقشه دارم، استقاقشه دارم، چون میدونم با صمیمیت کردم، با صمیمیت میکنم. خیلی نهایت خوشحالم که این موزه ایست که تمامیش با من، مال من، دو طبقهش نیست. این چیزایی که من میخوامو میتونم بسازم. این روزا خدا دیگه باید به این پول بده، خجالت میکشم ازش پول بخوام ولی مجبورم. یه فکرهایی هم زده به سرم، بعد میترسم که یه فکر عجیب غریبی به سرم زده که آمریکا حراج بذارم. بعد یه دفعه دیدم ممکنه که اونایی که من نمیشناسم پول نفرستم بگیرن اونو بخورن، چون یکی از این روزا یکی از این آدم هایی که داره برای من این کاره با من کرده، کارش هم میتونم. خب من بنیاد باز کرد یکی برام تو آمریکا. حالا فکر کردم هیچ حق ندارم سفر کنم از نظر پزشکی. فکر کردم اگر خودم باشم یا یک نفر از یه ایرونی دارم، یه دوست مثل شما، یه آدم وارسته‌ای مثل شما آمریکا دارم، اسم رضا معینی، اون آدم بتونه اون پول رو اون دریافت کنه و اون برام بفرسته فرانسه، ایران نفرسته، چون آمریکا با ایران کماکان مشکلات تحریم سر جاشه. بفرستم فرانسه؟ نه، دارم این فکر روز به روز بیشتر به خودم جلو میرم، مشکلات چه میسازم. با آقای رضا معینی اطمینان دارم، ولی از یه طرف هم اگر دو طبقه ساخته بشه من منتظر طبقه سومش بشم تکلیف چی؟ آقای دکتر درویش میگفت نقشه رو داده چهارشنبه هم برام میاره، گفت من نقشه رو رو ارتفاع سقف 5 متر دادم ولی هزینه 5 متر خیلی زیاد میشه. حالا چی میگیم؟ چهارشنبه بعد از ظهر میاد با نقشه. من به شما قول شرف میدم ملت ایران آجر بود آجرش پولش خواهد داد.